Beyond the Horizon با کارشناسی و اجرای دکتر خسروانی. با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون با شما هستیم، یک هفته زودتر به خاطر اینکه هم من هم آقای دکتر هفته آینده نمیتونیم در خدمتون باشیم. با برنامه آن سوی افق، درود ویژه خدمت جناب دکتر خسروانی.
با درود به شما آرتین جان و دوستان عزیز و شنوندگان گرامی این برنامه علمی. بله، این فصل تابستون دیگه، این دیگه بعد فرصت و غنیمت شمرد و یه دقیقاً از خونه زد بیرون بالاخره.
دقیقاً دیگه راهی نیست.
آره، ما البته هرچی منتظر شدیم گرم بشه نشد اینجا. حالا
اینجا خیلی گرم شد.
ایست کوست مثل که خیلی شما حرارتتون بالاست. ما اینجا به زحمت رسیدیم به 70 خورده ای.
اینجا اصلا انگار که خورشید و گوشه بودن اینجوری میکرد. همینجور.
من استخر آب انداخته واسه آبش چیز میشی، باید با لباس قواسی بری توش.
آب گرم کن بذارید براش.
نه من با خورشیدی گرمش میکنم، من تا نمیخوام چیز بکنم خیلی هم گرم بشه. گرم مثلا آب گرم زیاد چیز نیست.
آره
آره، خلاص منظور این که یعنی هوا اینجا اصلا ما به اون درجه نرسیدیم بگیم مثلا عرق کردیم، اینجا باش میلرزیم.
اشکال نداره. خب امروز بحث در چه زمینه هست؟ تکینگی بود مثلا که
صحبت قبلیمون ظاهرا این دو جلسه که راجع به هوش مصنوعی صحبت کردیم، مسئله یکی از دوستان بزن نگاه کنم اسمشون دوباره یادآوری کنم، آقای علیرضا پور غلام به نظرم و ایشون سوال کرده راجع به تکنیکال سینگولاریتی، یه چیزی تکنولوژیکال سینگولاریتی. این ایده کورزوایل، آقای ری کورزوایل یه مهندس و چیز فیوچریست که الان با همکاری با چیز میکنه با گوگل. بعد ایشون یه از قدیم الایام، نه الان، البته قبل از ایشون یه نفر دیگه، یه نویسنده ساینس فیکشن، همین چیزای علمی تخیلی، این ایده رو اون پیشنهاد کرده بود. قبل از اون قدیم برگردیم به اصل اوریجن این کلمه و این ویژگی، برمیگرده به جان فون نویمان، یکی از همون پدر کامپیوتر مدرن که قبلا صحبت کردم عجوبه ای بوده در دوره جنگ دوم، اولا تو تحلیل ریاضی، بعد توی کامپیوتر، بعد توی این مسئله روباتیکس و هوش مصنوعی، همه این چیزا تو همینا دست داشته. یه پدیده است میگم، تمام مکانیک کوانتومی رو این ریاضیاتش رو این مدون کرد.
درست.
تمام فیزیکدانا خب فیزیکدانن دیگه، یعنی ریاضی رو به صورت ابزاری به کار میارن. این ریاضیدان بوده. از ترینینگش ریاضیدان مجاره. و بسیار عجوبه بود. یکی از پیشبینیاش همین بوده. خیلی ساده است از نظر فرم ریاضی که شما سرعت رشد تکنولوژیکی وقتی زیاد میشه، اگر این رشد غیر خطی به حالت اکسپوننسیل یا همون نمایی یا بعد به حالت هایپربولیک یا هزلولی در بیاد، به نقطه تکینگی میرسه، همین سینگولاریتی. یعنی اگر فرم ریاضیشو بنویسه خیلی آسونه، مشخصه که همینجور تندتر بره، از یه حدی که بزنه بالاتر دیگه اینقدر سریع میشه که به یه حد نامشخص میرسه. خب این مفهوم تکنولوژیکال سینگولاریتی از اون ناشی میشه. البته این نکته اساسی در این مسئله، یه چیزی که نباید فراموش کرد، مسائل کاهشی قضیه است. در فرم ریاضی پرفکت، همه چی پرفکته، همه چی برای ایداله. شما در حالت فیزیک واقعی مسائل محدود کننده داری، از اقتصاد بگیر، از مواد بگیر، از زمان بگیر، اینا زمانی که دارین مثلا وقت میذارین. اگه من به صورت اوتوماتیک مثلا همش یه ماشین رو بذارم یه کاری بکنه، خب بله میتونم هی مثلا تمام لحظات رو به کار ببرم، ولی در عمل اینطوری نمیشه. جنگ هست، نمیدونم مسئله بالا پایین شدن های اقتصادی هست، یک عالمه پارامترهای دیگه تو قضیه میاد که به هم میزنه اون نظم رو که درست. به فرم ریاضی میگین این نمایی میره بالا و اینا. همین نمونهش دیگه، همین در 15 سال اخیر اگر یادتون باشه مالی، من یادم 15 سال پیش با ریل استیت حرف میزدم، میگفت نه این میره بالا. میگفتم آقا قانون چی هست، رو چی اساسی میگی همینجور میره بالا قیمت ها؟ قیمت زمین و خونه رو میگم. گفت نه این 20 سال اینجوریه. گفتم حالا قانون که نیست که، قانون فیزیک که نیست که، حالا اینجوری شده، الان بعدن چی میشه؟ بعدم تازه اینفلیتد بود، یعنی قیمت ها مجازی زیاد شده بود، ارزش خونه ها واقعا بالاتر نبود، قیمت ها الکی رفته بود بالا. چی شد 2008 با سر رفت پایین؟ برای چی؟ برای اینکه همه چی هوا پوشالی بود، یه چیز خالی بود. اینجور مسائلی که باعث میشه سرعت اون نمایی که فکر میکنیم پیش نیاد.
درست.
در بحث تکنولوژی و سینگولاریتی هم یکی از نکاتش، یکی نقطه اولش که اشاره کردم دفعه قبلم، مفهوم انرژیه. شما انرژی محدودیت دارین، همونجور که گفتم بهترین کامپیوتر الان سامت 10 مگاوات برق مصرف میکنه، از مغز آدم هم سریتره. معادل محاسباتیشو حساب کنین، 10^17 تا اینا اعشاری محاسبه میکنه، اگزوفلاپه.
درست.
این از مغز آدم سریتره، ولی چی؟ 10 مگاوات برق مصرف میکنه. اگر فرض بگیم همین جوری این به صورت خطی این رشد کنه، مقدار برق مصرفی هم که مصرف میکنه باید بالا بره. ما همچون برق وجود نداره در دنیا. مثل اون چیز بود، آستن پاور بود، چی بود میگفت؟ یک گیزیلیون مثلا دلار بهم بدین که من ولتون کنم، مثلا اینجا رو مثلا با لیزرم نزنم. یادت یه
درسته.
فیلم کمدی بود. خب بعد یه روز چیز مال وایت هاوس بگفت بهش، مثلا اینقدر پول تو خزانهمون نداریم، چی چی پول چی چی ما به شما بدم. قضیه اینه، یعنی شما انرژی وقتی وجود نداره چی چی میخوای؟ سینگولاریتی چی چی معنی داره؟ اگر همه چی بی‌نهایت در دسترس بود، بله همینجوری رشد میکنه به صورت ریاضی میگه میره بالا، ولی در عمل شما محدودیت کننده وجود داره تو عوامل اصلی اون پارامترایی که این مسئله رو ترکیبی به وجود میارن. برای همینه که این مفهوم آقای کورزوال از نظر عملی اصلا چیزی نیست که بخواد انجام بشه. از نظر تکنولوژیکیش، من اتفاقا یه ویدیویی رو با نیل دگراس تایسون دیدم، باش مصاحبه کرد و تایسون هم باش مخالف بود، میگفت این حرف تو من اصلا قبول ندارم، میگی سینگولاریتی و فلانی حرفا. نکته‌ای که ایشون البته اشاره دقیق تر کرد این بود که مفهومش از نظر چیز، یعنی اون فرض بگیریم به سالی که اون میگه 2029، 10 سال دیگه حدودن، این کامپیوترها کانشس میشن. یعنی چی؟ یعنی به ادعای ایشون این کامپیوترها دارای خود ادراک و خودآگاه میشن.
درست.
این مفهوم خیلی ساده لوحانه، بخوایم ما فورین و بستش بدیم به ماشین، ما هنوز خود مفهوم کانشسنس آدم هم نمیدونیم چیه که بخوام هنوز مدلش کنیم.
ما هنوز نمیدونیم آپاندیس چی کار میکنه
مثلا. منظورم اینه که یعنی شما تا کل مسئله رو مدل سازی تو کامپیوتر، یکی از مسائل مدل سازی اینه که شما قوانین بنیادی اون مسئله رو کاملا باید بدونین و به طور دقیق تو اون دومینی که اجرا میشه بدونین میتونین کاربردیه درست کار میکنه. چون مثلا من نمونه بگم اتون، تمام ستلایت ها و ماهواره ها و موشک هایی که ما میفرستیم بر اساس مکانیک نیوتونیه. خب مدل کامپیوتری هم که مینویسیم با مدل فرم نیوتونیش مینویسیم. اگر من مدل آینشتاینیش رو بنویسم با کامپیوتر اجرا کنم، اصلا مفهوم چیز نداره. یعنی بگی یک مفهوم قابل مقایسه که بگی تغییر کرد عددام، میشه میگم برای که مقیاس ها اینقدر تغییر ناچیزه، بله اینقدر ناچیزه این تغییرات که در واقع تفاوتی نمی کنه، هیچ افزایش در دقت نمی کنه. برای همین همین مدل ها رو ما بر اساس همون فرم نیوتونیش می نویسیم. اینه که تو این مدل هم ما اول باید مفهوم کانشیسنس یا همین خودآگاهی و ادراک انسانی رو اول مدل درستش رو پیدا کنیم، بفهمیم چیه، که بعد بتونیم ورژن مکانیکیش رو مثلا روی کامپیوتر به صورت الگوریتمیک به وجود بیاریم. در غیر این صورت مثلا امکان نداره، برای اینکه مثلا مفهومی نداره که بخوایم راجع به صحبت کنیم. اینه که من زیاد موافق ایشون نیستم به هیچ در مورد این مسئله سینگولاریتی و تغییر اساسی تو نحوه زیستمون پیش نمیاد. الان همین جوری ما داریم ترقی میکنیم تو تکنولوژی کامپیوتر و یه سری تغییرات به وجود اومده، سرچ انجین ها بهتر شده، اینترنت دسترسیش بهتر شده، کلاود کامپیوتینگ هست، الان شما تلفناتون همشون اسپیچ ریکگنیشن دارن که قبلا نداشتن. باش حرف میزنید با تلفنتون میفهمه چی میگین. این قابلیت قبلا وجود نداشت. همش به خاطر همین مسئله AI یا هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی کلاود که روی شبکه اینترنتیه، نه روی ماشین شما به خصوص. ماشین شما فقط یک واحد ارتباطیه با اون کلاود که اون سیستم پردازش مرکزی داره اون کارا رو براتون میکنه. اینه که ما همه اینا رو داریم الانم. فقط چیزی که باید انتظار داشته باشین در 10 سال آینده همینجوری هی این پیشرفت خیلی ادامه پیدا میکنه و هی ضریب اطمینانش بالاتر میره. این که به صورت کوانتومی یه جهشی بکنیم که اصلا کنفرکون بکنیم مسئله رو، خیلی بعید این حرف.
درست.
بخاطر اینکه نه امکاناتش هست نه اقتصادی مفهومی داره. الان خود الکترونیک به سقف رسیده. اون قضیه مورزلا که همه احتمالا آشنایین، ما به سقفش رسیدیم الان. ما در محدودی الان 8 نانومتر هستیم. یعنی اینتل دیگه چیزی ریستر نمیتونه درست کنه. بخواد چیزی ریستر درست کنه به صرفه نیست دیگه. بنابراین اون مسئله مورزلا رو دیگه خراب میکنه. مسئله مورزلا من یه یادآوری کوچیک بکنم. قیمت با تنظر گرفتن قیمت هر تراکم تراشه ها دو برابر میشه در هر 18 ماه یا 24 ماه. یه عدد اینجوریه حدودا. برای 50 سال پیش این درست بوده. از زمانی که مایکروچپ درست شد تراشه ها رو به وجود آوردن تا الان همینطوری بوده. منتها ما به سقف فیزیکیش رسیدیم. انقدر قطعات ریز شده که دیگه مفهوم دیگه نزدیک منطقه مزوسکاپیکیم. برای همین عملی نیست بخوایم ریسترش بکنیم. میتونیم از تکنولوژی ریسترش هم بکنیم، منتها قیمتش دیگه پایین نمیاد. قیمت میزنه بالا خیلی زیاد و اصلا دیگه به صرفه نیست، چون میدونین که اقتصادی شما باید چیزی بسازیم بشه بفروشینش.
دقیقاً.
اگر یه کامپیوتر شخصی درست کنین 1,000,000 دلار کس نمیخره.
بالاخره آدمش هست برای 1,000,000 دلارم.
بله؟
برای 1,000,000 دلارم آدم هست.
نه نمیدونم، میگم نمیگم آدم نیست. کامپیوتر الان شما سوپر کامپیوتر میتونین بخرین تقریبا سایز یه باکس 1 متریه. من دیدم قیمت 50,000 دلاره بجای مثلا 3,000 دلار 2,000 دلار. یا چیپ مثلا یه چیپ هست به وسیله AMD ساخته شده، الان اسمش خاطرم نیست، چیپ 64 بیتیه منتها یه به قول معروف روستروئیده، به 10,000 دلار فقط چیپ قیمتشه، خود آیسیش قیمتشه. حالا کامپیوتر هم میتونی باش درست کنی، ولی منظور اینا قیمتهایی نیست که بخواین ماس پرودوس بشه. یعنی من کامپیوتر وقتی میفروشم باید چندین صد هزار میلیون بفروشم تا چیز اقتصادی داشته باشه. اگر یه دو سه تا بفروشم که کاری نمیکنه. اینی که این قیمتها چیزن، همون محدود کنندن، فاکتورهای محدود کننده حساب میشن. منتها به اون سقف رسیدیم دیگه. حالا ایدهشون اینه که هی تعداد کورا رو زیاد کنن. حالا مالتی کور، همه کامپیوتر مالتی کور هستن، حتی تلفنتون هم مالتی کوره. اینه که اون جهت رو ما میتونیم انجام بدیم برای اینکه تروپوت یا مقدار پروسس رو زیاد کنیم بدون اینکه سرعت رو زیاد کنیم. فقط مثل اینه که 20 تا کامپیوتر موازی رو با هم مشغول کنیم اون کاری که شما میخوان انجام بدن. این جهت فعلیه در حال حاضر. از یه زاویه دیگه که قبلا من اشاره کردم، یک شاخه هست که هنوز به نتیجه نرسیده به اون مفهوم دقیقش، به صورت خیلی محدود ساخته شده، کامپیوتر کوانتومی هستن که IBM ساخته، چند تا دیگه هم ساختن کمپانی دیگه. اون بغل من دی ویو یه کمپانی تو برنابی بریتیش کولومبیا هست، تو همون ونکوور این چیز ساخته، ماشین سوپر کاندکتور، چیز نوع سکوید که 253 تا بیت داره، منتها برای برنامه‌های خاصه. اینجوری نیست که شما هر برنامه دلتون میخواد روش بنویسین، برای فقط یه سری برنامه‌های ویژه کار میکنه. به قول اینا اسپیشال پرپسه، یه نوع مدل جنریک مثل ماشین تورینگ هم این کامپیوترهای شخصیتون نیست. اینا هر برنامه‌ای رو میتونین روش بنویسین مثلا تئوری، چون ماشین تورینگ هم هر برنامه‌ای باینری من تبدیل کنم میتونم بنویسم روشون. با کوانتوم کامپیوتر در حال حاضر یه معدود کامپیوتری هستن که میشه جنرال کامپیوتر حسابشون کرد، منتها تعداد بیتاش خیلی محدوده. اون مال IBM فکر کنم 90 تا 50 تا این حدودا بیت داره، نه بیشتر. بله، نویز یکی سوال کرده ظاهرا، درسته؟
بله بله.
نویز ببینید همیشه هست تو همه سیستما. مسئله اینه که وقتی به مقیاس های پایین میرین، مسئله مهمتر از نویز چیز دیگه است، مسئله حرارته. شما ترموکندکشنتون، مقدار تلفات حرارتیتون خیلی بالا میره. برای اینکه اینو پایین بیارین اون وقت مشکل دارین، برای اینکه فضا رو کوچک کردین، جا نذاشتین برای اینکه این حرارت بیاد بیرون، اون باعث نویز میشه. حرارت با نویز یکیه، ضمناً اینم بدونین نویز مفهوم نوسانات یا فلکچویشن در سیستم هم که معمولاً اگر بخواین ترمودینامیکی بهش فکر کنیم به ارتعاشات ذراتن. ذرات اون الکترونی که مثلا شما برق میفرستین، الکترونه دیگه، ذراتش الکترونه. این الکترون وقتی تو سیم اون میکروسکوپی داخل مدارتون حرکت میکنه، مقاومت الکتریکی حس میکنه، به خاطر اینکه ذرات که اون جامد هدایت کننده بهش برخورد میکنن، باشه سکترینگ انجام میدن. این سکترینگ باعث میشه که حرارت تلف بشه، انرژی از انرژی که جنبشیش به حرارت تبدیل میشه. این باعث میشه اختلال به وجود بیاد تو مدارتون و نویز میره بالا. به تو خیلی خیلی خلاصه دارم میگم این حرفا رو، خیلی دیتیل های بیشتر داره، ولی این مسئله یکی از مسائل اصلی ریسک کردنه، کمون ناشی از حرارت البته، ولی به عنوان ایشون که عنوان کرده نویز صحیحه، به خاطر اینکه دما رو که میبریم بالا نویز زیاد میشه. خب فکر کنم برای تکنولوژیکال سنگولاریتی همین بس که بگیم که این خیلی منطقی نیست این عددا. قبلا ایشون میگفته 2029، حالا ایشون آقای پرغلام میگه که 2045، یک مقدار کشته عقب تر. بله 2045 که میشه میگه 2060 مثلا سنگولاریتی میشه. نه این نیست. مغز رو تا ما نفهمیم چجوری کار میکنه به طور دقیق، ما هیچ وقت نمیتونیم کپیش بزنیم. و یکی از اشتباهات بزرگش، من توی سخنرانیش که میگم با آقای گراس تایسون گوش میدادم، یه اشتباه فاحشش در گفتارش همین بود که ادعا میکرد نورون رو ما کاملا میدونیم چیه. این تصور باطلیه، برای اینکه نورون یه مولکولار ماشینه. ما در اون ابعاد اصلا ما تکنولوژی نداریم با اون دقت بخوایم تمام واکنش‌های شیمیایی و عکس العمل‌های چیزش رو به دست بیاریم. اصلا چنین چیزی نداریم، دقت عملی نداریم. بعدم شما وارد منطقه کوانتومی میشین. مسئله کوانتومی بودن مشکلش نویزه، همین ایشون اشاره کرده. هر چی بخواید سریع برین ریستر بشین، عدم قطعیت اجازه بهتون نمیده بیشتر دقیق بهش نگاه کنین. به محض که بهش نگاه میکنین تخریب میکنین، خرابش میکنین، نویز میندازین روش. این مشکل اساسی مقیاس‌های ریزه و نورون در مقیاس اتمی یه چیزم کوانتومیه. در مقیاس ماکروسکوپیک بزرگ زیر میکروسکوپ نگاهش میکنی، بله یه چیز گنده مثل یه سلول دیگه، چند تا دندرایت داره و یه دونه اکسان داره، بله خیال میکنی مثل ماشین شیمیایی، منتها جزئیاتش تا تک تک حد اتمیش بدونی چی کار داره میکنی، واکنشش چیه، اینو نمیدونیم. از بیرون میتونیم سیگنالاش رو بفهمیم. آقای کورزوال منظورش اونه، میگه ما یه جوری شبیه‌سازی میتونیم بکنیم نورون رو. اینو درست میگه. تو مدل پرسپترون که قبلا ما شبکه عصبی رو من توضیح دادم گفته بودم اینو، ما میدونیم که واحدهای آنالوگ میره توش، یک وزنی داره هر واحد، بر اون اساس، بر اساس ترینینگ یا آموزش که شما به اون اعصاب دادین، اون شبکه عصبی، این یه خروجی اکسانش یه بار شلیک میکنه، یه پالس میزنه بیرون دیجیتالی، یا این کارو میکنه یا نمیکنه. اینو برای اینه که ما میگیم ورودیش آنالوگ، خروجیش دیجیتاله. ولی دیگه همین دیگه، بیشتر ما نمیدونیم. بخوایم مکانیزمای داخلیش که واکنش‌های شیمیایی دقیقاً چطوری اتفاق میفتن، از نظر کوانتومی چه جور با هم واکنش دارن، این مسئله اصلا خیلی ساده لوحانه است بخوایم بگیم که بله ما همه چیز نورون رو میفهمیم. ایشون بلافاصله از این یه برداشت کلی میکنه، میگه خب یه دونهشو که مکانیزمشو ما میفهمیم، 300 میلیون تاشو که بغل هم بذاریم میشه مثلا یه چیز پیشرفته، یا 300 مثلا بیلیون، هر عددی. برای اینکه ما تراشه اینقدر تراکم ایجاد کردیم، الان این سوپر کامپیوتر همشون بالای مثلا 100 هزار تا 1 میلیون واحد پردازشی دارن. اینی که فکرش ایشون خطی از این لحاظ به نظر من، یعنی ساده انگاریش باعث میشه این برداشت بکنه. برای اینکه وقتی شما مدل نورونی رو نمیدونی هنوز دقیقاً، ولی فرض میکنی یه مکانیزمای ساده‌شو میفهمی، خب اینو به صورت مدل دیجیتالیش و سیلیکونیش رو بسازی، حتی نورومورفیکش رو که قبلا هفته قبل ماه قبل صحبت کردم بسازین، انتظار نباید داشته باشین تمام رفتارهای مشابه انجام بده. بله در یک مقیاسی محاسباتی ریکگنیشن، نمیدونم سپیچ ریکگنیشن، کنترل مثلا اتومبیل تو این چیزا شاید کار کنه، معادل خوبی باشه برای مغز، ولی به طور کلی اون جنرال آرتفیشال اینتلیجنس که گفتم، جنرال ای آی، اصلا همچی چیز خبرهایی نیست. ما اصلا دقیقا نمیدونیم اون چی هست که بخوایم مدلش کنیم. اینه که این جا داره. من با آقای فربوس هم مدت ها بحث داشتم سر همین چیز راجع به کوانتوم، نه قبلا گفته بودم فکر کنم، آقای فربوس یکی از قولهای چیز ای آی قبلا تو دهه 70 اولین کسیه که شبکه بک پروپاگیت یعنی سیستم انتقال معکوس رو اختراع کرده، و ایشون که نظرش اینه که اصلا ما به حد موش هم 100 سال شاید طول بکشه برسیم به حد موش، یعنی به صورت کاملا معادل با مغز موش بتونیم چیز بسازیم، یه ماشین بسازیم. موش خیلی پیشرفته. ضمن اینو بگمتون، ادعا میشه که اگر شما هوشمندی موش رو به اتومبیل بدین کاملا عالی، یعنی میتونه رانندگی کنه بدون هیچ راننده ای. البته توهین نباشه به راننده ها، ولی واقعیتش اینه که مغز موش کافیه برای رانندگی. خب فکر کنم دیگه از این بیشتر نریم تو این بحث، بهتره دیگه، برای اینکه یک حالت حاشیه‌ایه و بر اساس خیال پردازی تا حدی تا واقعیت و چیز بحث علمی. بونتا به عنوان یه ایده جالبه، این ایده آقای فون نویمن هم بوده همونجور که گفتم که بالاخره به این روز میرسیم. حالا چجوری ما از قبل برنامه‌ریزی کنیم که این تکنولوژیکال سینگولاریتی باعث محو و به قول معروف انقراض بشر نشه، اون به نظر من یک سوال حیاتیه. حالا در بدون در نظر گرفتن این نکته که این چه سالی اتفاق میفته، ما از حالا باید آماده باشیم که هوش مصنوعی عملا میتونه از ما بالا بزنه. این مشکلی نداره. مثلا اینه که در خدمت انسان باید بمونه همیشه، برای اینکه مخلوق ماست. و همونجور که قبلا من تو این کامنت ها اشاره کرده بودم، خیلی بعید نمیتونه باشه که اگر ما اشتباه و یه روش های غلطی جلو بریم، مخلوقی که درست میکنیم بر ما غالب بشه یا اصلا باعث به اصطلاح انقراض ما بشه. هیچ مشکل نداره، از نظر تئوری هیچ اشکالی نیست در این کار، ولی این بستگی بر سیاست هایی که ما میذاریم و نحوه به قول معروف طراحی سیستم هاست. اگر جوری درستشون کنیم که در یک محدوده بمونن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. شما انتظار ندارین یه دفعه توسترتون یه دفعه شروع کنه دستتون رو گاز بگیره، مثلا از این کارا از این میشه به فیلم های تخیلی، کمدی تخیلی تبدیل میشه. نه
بله دقیقا.
خلاصه خب میخوای یه بریک بده و بعد حالا از ریاضی شروع میکنیم، از پایه شروع بکنیم.
بسیار هم نیکو، پس بریم میشنویم. Oh,
Don't get me down. Don't bring me down. As Electric Light Orchestra. منو پایین نیار. البته مشکلیه که تو روابط هست دیگه. معمولا بشه که به هم اضافه بکنیم کاهش میدیم. این هم این مسئله هم تکنولوژیکال که گفتم که شما خیال میکنه همه چی خوب اجرا میشه و خیلی مشکلات هست همیشه. باعث میشه سرعت بیاد پایین. کمپانی ها ورشکست بشن، نمیدونم اقتصاد بالا پایین میشه، همین مسئله. اون یکی دیگر رو حالا گذاشتم، البته اون رومانتیکه ولی اونم یه ربطی به چیزی داره که میخوام اشاره کنم. از نظر حتی اسمی هم درسته، Runaway. حالا بعدا اونو میخواید بذاریم. بله خب کجا بودیم؟ این قضیه تکنیکال سینگولاریتی گفتم. زمان قبل از اینکه برم وارد بحث اصلی بشیم یه نکته دیگه هم یکی از شنوندگان احمد قربانی فکر کنم همین جدید مثل که دیروز گذاشته روی چیز که من روی رعد و برق کار میکنم، حالا شون میخواد به مسئله مریخ و زهره رعد و برق چی میشه. من متوجه نشدم تا اینکه ایشون مسئله استرولوژی رو به کار برد. اصطلاح استرولوژی یا مسئله نجوم در بخت و اقبال، مفهوم نجوم علمی نیست. استرولوژی اون چیزیه که شما تو هوروسکوپتون نگاه میکنین، میرین میبینین مجله ها نوشته خرداد تولد مثلا اردیبهشتی ها چی میشن، نمیدونم فلان بیسار، بر اساس چیز جدول سیاره هاست.
آره اینا هم جز کسایی که دنبال این چیزا هستن جز آدمایی هستن که باید برن کروز، بعد کروزشون غرق شه.
حالا ما باید بعد کس نمیخوام، ما منظورم اینه که میخوام برم بسته شدم. یعنی چی؟ حالا شما هر چی دوست داری جواب بده، زاویه خودت بگی، ولی بحث من اینه که استرولوژی علم نیست. خب این بحث نداره این مسئله. استرولوژی یه بحث قدیمیه. اتفاقنش یه چیز عجیب و استثنائیش اینه که باید توضیح بدم. استرولوژی از یونان به آسیا که وارد شده و آسیا خودشون چینی ها و آسیایی ها با چیز اصلا علمی بر اساس این استرولوژی داشتن که شاه ها رو بگن مثلا اینجوری کنوری کن که مثلا رژیمت بمونه و از این حرف ها. خب این دوران بعد از اسلام ایران، حالا من میگم اسلام ایرانه، منظورم ایران اون چیز امپراتوری ایران که وسیله عربا تصاحب شد، دانشمنداش که تبخیر نشدن، که دانشمنداش ادامه دادن و ما میدونیم که مفهوم چیز اذان و این مسئله نماز خوندن و اینا خیلی براشون مهم بوده. آره عربا اینه که خیلی بودجه میذاشتن تقویت میکردن چیز علم نجوم رو. و این دوران قبل از تلسکوپه، اینی که من بگم نجوم مستقیم یعنی مشاهده مستقیمه، دستگاهی دارن مثل آسترولاب یا یک چیزایی داشتن یه مثل یه هلالی شکل بر اساس اون لاتیتودتون، حالا شکلشو براتون میذارم یه جایی، میرفتن اون منجم نگاه میکرد اون زاویه با یه چوبی میتونست جهت رو نگاه کنه، درجه لاتیتود و ارتفاع ستاره رو میتونست ردیابی کنن در طول روزها. اینه که مفهوم استرونومی یا علم نجوم فرم علمیش به وسیله ماها درست شده بعد از دوران اسلامی. قبلا اصلا وجود نداشته، مفهوم استرولوژی بوده. مفهوم استرونومی مدرن که میگین این نجوم و استروفیزیک و این حرفا رو ما درست کردیم. حالا جالبیش اینه بعد شما راجع به استرولوژی صحبت کنید یکم زیاد مناسب نیست. خب استرولوژی مردود شده است از نظر علمی. منتها حالا ایشون سوال کرده، حالا در جواب ایشون باید گفت که رعد و برق زمین به وسیله اتمسفر کنترل میشه، یعنی روابط جریانات اتمسفریک باعث میشن رعد و برق به وجود بیاد، و عوامل کازمیک یعنی تشعشعات کیهانی خورشید، تشعشعاتی که میفرسته به زمین باعث افزایش چارج بار الکتریکی در پوسته استراتوسفر و آیونوسفر زیاد میشه، باعث میشه همین مثلا شفق قطبی رو مثلا برین ببینین تو طرف قطب شما، همین طرف کانادا مثلا برین تو شبای زمستون میبینی یه چیز سبز رنگ و زرد رنگی تو آسمون مثل شبهه. اون چیه؟ اون نور پلالت گلو پلازمایی، بخاطر اینکه الکترون ها و پروتون هایی که از خورشید میان تو دام مغناطیسی زمین میفتن منطقهش معمولا قطب شمال هم نزدیک قطب مغناطیسی زمینه، خب یکم منحرفه البته. این باعث میشه که این ذرات با ذرات هوا برخورد کنن، یونیزشون میکنن و نور تولید میکنن. این بحث رعد و برق، این چارج اضافه که تو اتمسفر به وجود میاد باعث میشه چی بشه؟ بعضی وقتا یه اثرات خاص مثل رعد، حالت مثل رعد و برق اجرا میکنه تو ارتفاعات بالا، بهش نمیگیم رعد و برق، میگیم سپرایت. یه ارتفاعش خیلی بالاست، اصلا شکل رعد و برق هم نیست. در ارتفاعات پایین فقط کیومیلوسه، نیمبوس کیومیلوس، ابروی مثل پنبه‌ای، نمیدونم دیدین یا نه، بهش میگن نیمبوس کیومیلوس. این ابرها که در ارتفاع پایینن تا 10,000 پایی، این ابرها وقتی به هم برخورد میکنن مثالت ترایبو، مثل که پاتون رو قالی بکشین، ترایبو الکتریک، حالت مالشی، اینا چارج میشن. چارج که میشن چیکار میکنن؟ یا با زمین رعد و برق میزنن یا بین خودشون، بهش میگن cloud to cloud یا cloud to ground. این حالت ها برای چیز مفهوم رعد و برق در زمینه. در جوپیتر یا مشتری، فارسیش بکنم میگه مشتری اگر اشتباه نکنم، اونجا دائما رعد و برق میزنه به خاطر اینکه اتمسفر خیلی فعال داره. یه ورتکس هست روش که اصلا همیشگیه، الان 500 ساله دارن مشاهدهش میکنن، از زمان گالیله فکر کنم به اینور همه یه دایره میکشن اون گوشش تو قطب جنوبیشه، تو طرف نیمکره جنوبیشه مسکه، از اینجور که من یادم میاد. همیشه ورتکس، همیشه داره پیچ میزنه، دقیق کردین اینو؟
بله بله،
یه ورتکس داره، ورتکسش مثلا چند ده برابر کره زمینه از اندازه، برای که مشتری خیلی سیاره قولاساییه، بزرگترین سیاره است در منظومه شمسی. اینه که خیلی اتمسفر فعالی داره، بار به وجود میاد، رعد و برقای آنچنانی، و بعد اون سفینه چیز بود، بگو اسمشو الان خاطرم الان از یادم رفت.
آپولو؟
نه نه، سفینه چی همین جدیده که رفت به طرف زحل، اون که رینگ داره، ساترن.
آها، SpaceX؟
نه الان میگم ذهنم میزنه یادم میره، یادم نیست، حالا یادم اومد بهتون میگم. یه سفینه بود، خلاصه رفت از حلقاش رد شد، بعد چیز شد، یه عکسای فوق‌العاده گرفت. کسینی اسمش کسینیه، یکی از دانشمندای معروف قرن 18 فکر میکنم. anyway، این دید یه قطب شمال یک حلقه چیز شیش ضلعی منتظم اونجا نور میده، اصلا یه چیز عجیب غریبه. بریم ببینین، قشنگ متقارن یک چیز شیش ضلعیه، مثل لونه زنبوری رو قطب زحل. از اون نمیدونم چرا اینطوریه شکلش، من هیچ جای نخوندم توضیح بدن چرا این شکل شیش ضلعی منتظم به وجود اومده. مقیاسی که بهتون دارم میگم مثلا نجومی ها، یعنی مثلا چند ده برابر کره زمینه بزرگی این شیش ضلعی منتظم. کسا میگین یعنی چی معنی داره تو حد سیاره‌ای یه شکل شیش ضلعی به وجود اومده، بعد نور میده، مثلا یه گلو چیز داره. میدونیم داره رعد و برق میزنه چون با دستگاه میتونین بگیرین. رعد و برق همونجوری که میدونین تشعشعات RF داره، یعنی شما با رادیوتون، یه مثال ساده بزنم همتون برین انجام بدین، اگر رادیو AM دارین خوبه، اگر LW دارین بهتره. LW long wavelength و long wave، برین نگاه چیز کنین، بذارین رو باندی که رادیو برادکست نیست، هیچ کسی رادیو نمیفرسته براتون، همین یه پارازیت زمینه دارین. روز رعد و برقین روشن کنین، دقیقا اون زمانی که نور میزنه شما صداشو میشنوین. معمولا اینطوری نیست، معمولا بعد چند ثانیه صبر کنین تا صداش بیاد، درسته؟
درست.
باعث که شاک ویو رعد و برق تو صداش بخواه حرکت کنه با سرعت صوته 300 متر بر ثانیه است، تا 3 ثانیه بعد طول میکشه 1 کیلومتر رو بره حدودا، یعنی شما تا 1001 1002 1003 بشنوین میدونین که 1 کیلومتر با مرکز رعد و برق فاصله دارین. ولی با رادیو اگر گوش بدین، رادیو امواج رادیویی رو دریافت میکنه، بنابراین فوریه، همون سرعت نوره. دقیقا همون زمانی که فلشش رو میبینین صدای رادیو هم میاد که صدای رعد و برقه. من تو صداش رو ضبط کردم رو اسیلوسکوپ، شکل موجش هم دارم من، این خیلی ساده میتونید انجام بدین. من البته با کویل این کارو انجام دادم، ولی با رادیو هم میتونید این کارو بکنید. حوزه بحث چیز DIY، یعنی خودتون میتونید تو خونتون این کارو بکنید برای رعد و برق. اونجایی که رعد و برق زیاد دارین این کارو خیلی راحت میتونید انجام بدین. خب پس بنابراین چی شد؟ رعد و برق به چیز محلیه، به اتمسفر خیلی فعال نیاز داره، نه فقط مطلق مربوط به زمین، همه سیاراتی که اتمسفر فعال دارن رعد و برق هم میتونن داشته باشن، به خاطر اینکه اون اثر تایبو الکتریک یا مالشی هست تو اونجا. و غیر از اون اثرات کازمیک، یعنی تشعشعات خورشیدی یا تشعشعات کیهانی نوع باردارن، برای وقتی به سطح اتمسفر برخورد میکنن، سطح فوقانی، اونجا شارژ میشه. وقتی شارژ میشه ولتاژ میزنه بالا، از یه حدی بزنه بالاتر شروع میکنه حالتای پلازما ایجاد میکنه و میبینین آینیزیشن ایجاد میکنه، نور ایجاد میکنه و فلان. اینه که هیچ ربطی به مسائل استرولوژی نداره. استرولوژی هم محدوده از نظر علمی، حالا به عنوان مزاح و تفریح که مثلا بره استرولوژی بخونه. مثلا میخوان، من یادم تو چیز مقاستیم، مثلا اون زمانات با یکی میخواستیم مثلا بحث رو شروع کنیم، مثلا به خصوص با خانوما، گفتیم آره نشونه چیه مثلا استرولوژی، ساین استرولوژی چیه و فلان اینا، یه جور بحث و بولوان چی میگه بریک دی آیس، یه موقع یه حرف رو شروع کنیم با هم گپ بزنیم و خلاصه رفیق بشیم، از این صحبت ها میتونیم بکنیم، ولی در همون حد لطفا با مسائل علمی قاطیش نکنیم. برای همون مسائل چی تفننی و چیزایی که موضوع مثلا با مزه بخواین حرف بزنین با دوستانتون، ولی همین. خب اینم از این بحث که امیدوارم جا افتاده باشه و مشکلی دیگه کسی سوالی در این موارد استرولوژی نکنه، بلکه چیز علمی نیست. من خیلی مخالفم اونو تو جنبه‌های علمی بذارن، یکی بذاره و بر اساس اون بخواد بستش بده، این کار غلطیه. خب برگردیم به موضوع خودمون، بحث سینگولاریتی. حالا قبل از اینکه بحث چیزا، من همونجور که گفته بودم میخوام از واحد پایش شروع کنم بیام جلو. در پایش مفهوم ریاضیه، در مفهوم بعد وارد بحث فیزیکیش میشیم، بعد وارد البته یه مقدارش الان اشاره کردم راجع به هوش مصنوعی، همینجوری ادامه میدیم تا آخر برنامه. اگر هم سوالی وارد دوباره فرستادن لطفا بهم اطلاع بدین که اونم وارد بحث بکنیم موضوع رو، سوال شده رو. بحث ریاضی رو من اینجوری باید اول یه زمینه سازی بکنم براتون. در بحث ریاضیات متغیر که ما بهش میگیم کلکولس یا حساب دیفرانسیل کلن، این از زمان تقریبا لایبنیتس و نیوتن به وجود اومد، برای که تو طبیعت میدونیم که همه چیزها ثابت نیست، خیلی چیزها متغیره در زمان یا در واحد یک نوع متغیر دیگه، میتونی یه پارامتری در نظر بگیری، یه متغیر در نظر بگیری که توش یه چیزی تغییر میکنه. این فرم‌های ریاضی یه چیزای خاصی لازم داره که ما بتونیم روش کار کنیم. من خیلی البته سریع میگم اینا واحدهای ریاضیه که شما باید یک دو سال تو دانشگاه بخونین تا به این بخواین رو کاملا هضمش کنین، ولی به صورت خیلی سادهش همین رو بهتون میگم. فرض کنیم مثلا تصور کنین تو ذهنتون یه تناب و یه نخی دارین، این شکلی رو میتونین بهش بدین، رو زمین بذارین، مجبور بتابونینش، تکونش بدین، هر جور دلتون میخواد. یه کار نمیتونین با این بکنین، قیچیش بکنین. درست؟ قیچی کردن تو ریاضیات ما بهش میگن گسستگی. مسئله پیوستگیش رو شما از بین بردین. این یه نکته خیلی کلیدیه. برای اینکه رفتارهای ریاضی یه سیستم رو بتونین خوب بفهمین و قابل درک باشه، باید well behaved باشه، یعنی خوشرفتار باشه. یکی از اون خوشرفتاری ها اینه که قیچی نشده باشه، گسستگی نداشته باشه. یکی دیگرش چیه؟ مسئله بهش میگن مشتق پذیری یا differentiable بودنشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه رفتار انحرافیش تو این شکلی که روی نخه را به وجود آورده رو زمین خیلی ناگهانی نباشه. مثلا چی؟ شما میتونیم مثلا تا کنین یه چیزی رو، مثلا کاغذ رو میتونین خمش کنین یا میتونین بخوابونینش بعد فشارش بدین قشنگ تاش کنین. درسته نه؟ مثل شکل وی، مثل حرف وی.
بله.
این کاری که میکنین یه اشکال به وجود میاد تو این از نظر ریاضی. اون نقطه اگر به صورت ریاضی بهش نگاه کنین، در مقیاس میگم بی نهایت ریز. در مقیاس فیزیکی هر چقدر شما یه کاغذ رو بخواین تا کنین باز یه حد انحرافی ریز داره، یعنی اگه من بهش با ذره‌بین نگاه کنم اینا قوس داره، دقیقا تا نشده، خم شده ولی تا نشده. متوجه چی میگم؟ این بعد مفهوم بشه. اینی که من میگم مفهوم مطلق ریاضی شما دارم میگم. اگر شما دو سفر رو تاب بدین، فشارش بدین، لهش کنین، اون مسئله خمش میشه صفر. شعاع خم میشه صفر. اگر به این حالت برسونین، این یک حالت well behave یا خوشرفتار نیست. بهش میگن مشتق پذیر دیگه نیست اینجا. در اون نقطه خم شدهش. چرا؟ برای اینکه اگر شما تصور کنید تو ذهنتون من روی مثلا یه مورچه رو در نظر بگیرم، روی این سد داره راه میره، وقتی به این خم میرسه ناگهانی، البته مورچه‌ای که بهتون میگم مورچهش بنزی نقطه باید باشه، نه که مورچه بزرگ، نه مورچه وقتی به این نقطه میرسه دچار چیز میشه، اشکال میشه از نظر ذهنی، میگه از طرف چپ بهش نگاه میکنم اینوری رفته، خمش اینوریه، به راستش نگاه میکنم خمش اونوریه. خب چرا؟ برای اینکه نقطه انحراف در نقطه صفر این اتفاق میفته، نه یه ذره عقبترش یا جلوترش. دقیقا اینو باید متوجه بشین. من منظورم در بی نهایت فضای ریز دارم میگم. اگر یه ذره فضا بزرگتر باشه اون مشکلی نیست، از ذره ریاضی اون هیچ اشکالی نداره. خب مشکل کار وقتی به وجود میاد که این فضا رو به حد صفر برسونین. وقتی به حد صفر میرسونین اشکالی مثل این، مشکلش اینه که طرف چپ و راستش مشتقاشون با هم برابر نیست. یعنی چی؟ یعنی من از این سرازیری هم از اون سربلایی هم، منطور در لحظه صفر این اتفاق میفته، نه که یکم فاصله بدین. شما خیلی راحت میتونین اینو تو جاده ها ببینین. تو جاده ها میتونین از تپه بیاین پایین با دوباره برین روی تپه جدید برین بالا، درسته؟ این محلی که میان پایین اون دامنش یه منطقه است، نه یه نقطه نیست. خب این مشکل نداره از نظر ریاضی، بلکه پیوستگی هست، هم پیوستگی مسیری هست، قیچی نشده، همین که چی؟ مشتق پذیره، در تمام نقاط مشتق پذیره، این مشکل نداره. این مفهوم چیه؟ ریاضی سیستم های خوشرفتارن، well behaved. حالا من موردهایی میتونم بهتون بگم که اینطوری نیستن. خب این موردها جاهایی هن که این یا قیچی شدن، پاره شده سیستم، گسسته است، یا مشتق پذیر نیستن. معمولا پاره شدن اتوماتیک به شما میگه که مشتق پذیرم نیست، درسته؟ چون وقتی یه چیزی پاره بشه دیگه ادامه اون نیست دیگه. مثل اینمونه، مثلا رو پل داشتیم میرفتیم، پل خراب شده، خب ماشینتون دیگه نمیتونه مسیر رو بره، باید بیفته، درسته یا نه؟
بله.
اینو بهش ما میگیم چی؟ این سینگولاریتیه، این یک نوع سینگولاریتی یا تکینگیه. چرا؟ برای اینکه من در یک محل فیزیکی دو تا جواب دارم یه دفعه، یا اینجوریه یا که اصلا جواب نداره، اونم میتونه باشه. مثلا تکینگی که در گرانش به وجود میاد، شما یه جرم خورشید رو فرض کنین سوختش از بین رفت دیگه، مصرف شد، البته نه بنز خورشید، باید بزرگتر از خورشید باشه، سه برابر خورشید باید باشین که به اون حالت تبدیل بشین، ولی قولس قرمز میشه و کلپس میکنه. ولی اگر سه برابر بزرگتر از خورشید باشین بهش میگن سه جرم خورشیدی. اگر از این حد بالاتر باشین چیکار میشه؟ ستاره وقتی سوختش مصرف شد این منفجر میشه، میشه سوپرنوا. سوپرنوا که میشه، چیزی که میمونه یک ستاره نوترونی یا سیاه‌چاله است. اون سیاه‌چاله چی میشه؟ جرم اونقدر زیاده رو خودش میریزه، بهش میگن رنبش گرانشی. یعنی چی؟ اینقدر جاذبه قوی میشه که خودش ساختار فیزیکیش نمیتونه جلو این ریزش رو بگیره، رو خودش فروپاشی میکنه. اینقدر وقتی هم که این خوب فروپاشی انجام میشه نیرو بیشتر میشه. این یکی از خواصی که میخوام امروز باهاتون صحبت کنم، بهش میگم پازیتیو فیدبک یا خود برگشتی مثبت. فیدبک رو چی ترجمه کرده بودیم قبلا؟
همین فکر کنم،
همین خود برگشتی، هر چی فیدبک، ما میگیم فیدبک. خب حالا فارسیشو دوست داشتیم
بازخورد هم معنی میده،
بازخور بله درست میگی، بازخور ترجمه دانشنامش تو چیز فرهنگستان این بازخور درست کردن فکر میکنم. بله بازخور مثبت، بازخور مثبت وقتی به وجود میاد همیشه شما یه مشکل اینجوری پیدا میکنین، مشکل همین سینگولاریتی یا تکینگی تو حالت گرانشیش، بخاطر همین که گفتم ستاره وقتی انرژی از دست داد فشار داخلی دیگه نداره، تنها نیروی که به اصطلاح غالب میشه نیروی گرانشی خودگراست به سمت داخل، و چون نیروی گرانشی از یه حدی بزنه بالا هیچ نیروی نیست در سیستم که بتونه جلو اینو بگیره، هی نیرو شدیدتر میشه به خاطر اینکه هی تمرکز جرم زیاد میشه، هی خودش رو تشدید میکنه. یه مثال واضح‌تر بهتون بزنم که اینو همه تو میتونید تست کنید، میکروفون رو جلوی بلندگوتون بگیرین، جلوی یه دستگاه امپلیفایر جیغ میزنه، دقیق کردین؟
بله همین الان اینجوری کنم.
بفرم این چیه دقیقا؟ میتونی توضیح بدین؟
این فیدبک دیگه همین بازخورد صدا تو
میدونم اگه من ساکت بشم چیو بازخورد میکنه؟
نویزو.
آفرین دقیقا، شما نمیتونی سیستم و نویزش رو صفر کنی، همیشه نوسانات و فلکچویشن های طبیعی سیستم داره، همون امپلیفایرتون هر چقدر هم گرون قیمت ترین جمع بخرین به خاطر اینکه از قوانین ترمودینامیک نمیتونه جزا باشه، سیستم نویز در هر سیستمی هر فرمی وجود داره، اون نویز وقتی وارد سیستم بازخور بشه تقویت میشه به عنوان سیگنال، سیگنال که تقویت شد نویز تقویت شده دوره پخش میشه تو بلنگو، دیگه نویز نیست دیگه تقویت شده است به عنوان سیگنال، دوباره اون وارد میکروفون میشه و این داستان همینجور ادامه پیدا میکنه. ولی چرا به سیاه‌چاله تبدیل میشه؟ به خاطر خیلی ساده است، ظرفیت توان اون امپلیفایرتون محدوده، همین بحث انرژی که میگم راجع به هوش مصنوعی هم همینه، شما نمیتونین بی نهایت همینجوری انرژی ایجاد کنین و امکانات بدین و مواد بدین و اینا، هی کامپیوتر بزرگتر بشه، کامپیوتر به صورت تئوری از خود سیاره زمین که نمیتونه بزرگتر بشه، میشه نه دیگه درسته؟
درست.
از انرژی که از خورشید ما میگیریم بیشتر نمیتونه بشه، این محدودیته، بنابراین به هیچ وقت به تکینگی نمیرسه، تکینگی ریاضی منظورم ها. این مسئله راجع به سیاه‌چاله هم همینه، نیرو وقتی نیروی گرانشی هی داره زیاد میشه باعث میشه بیشتر فشرده بشه، بیشتر که فشرده میشه جاذبه هم زیادتر میشه و این داستان همجوری ادامه پیدا میکنه. از نظر فرم ریاضیش نسبیت عام به شما میگه که این در اون نقطه اون شعاع شوارتزیلدش که میرسه چیکار میکنه؟ کلاپس میکنه به این نقطه. نقطه چقدی؟ نقطه صفر. نقطه سایز نداره. نقطه ریاضیه. این اشکال و به قول معروف اساس اون میتونیم بگیم نقطه ضعف نسبیت عام همینه، چون تئوری کلاسیکه، نقطه صفر ما از نداریم، در فیزیک کوانتومی میدونین که فاصله طولی طول پلانکه 10^-29، از این ریستر ما نمیتونیم داشته باشیم، مفهوم فیزیکی نداره. اینه که ما میدونیم که همین الانش هم میدونیم که تئوری نسبیت عام با تمام موفقیت هایی که داشته یه تئوری ناقصه، یه تئوری غلط نیست، یه تئوری ناقصه. منطقه ای رو که جواب میده منطقه ماکروسکوپیک و بزرگه، مقیاس بزرگه، در مقیاس تکینگی سیاه‌چاله ای و مقیاس کوانتومی همش به هم میریزه، برای چی؟ برای اینکه اونو جواب اینو براش نداره، معادلاتش به هم میریزه، ما هر چیزی رو تقسیم به صفر بکنیم غلطه، در ریاضیات ما جوابی برای این حالت نداریم، بهش میگیم نامفهومه یا نامعینه. یه نمونه خیلی بارز دیگه‌اش تابع هزلولی که گفتمتون، شما تابع هزلولی چه متغیر رو تو مخرج بذار، میشه یک مثلا یه عددی یه چیزی بالا تو صورت تقسیم به یک متغیر، این متغیر اگر به صفر نزدیک بشه این رابطه چی میشه؟ خیلی بزرگ میشه، میشه نامعین، و دقیقا همین چیزی که تابع هزلولی رو شکلش رو ببینین متوجه میشه، هم پارگی داره، اون گسستگی چیزی داره، از چپ و راستش جابجاست، از چپش میره به منهای بی‌نهایت، از راستش میره به مثبت بی‌نهایت، یعنی چی؟ یعنی پاره شده، گسسته است، در اون نقطه تکینگی داره. خب این همون تکینگی رو در فرمای ریاضی که تو فیزیک به کار میاریم هست، یکیش تو همین مسئله گرانشیه که گفتم، یه چند تا دیگر هم من میتونم اشاره کنم، یکیش مثلا چیز خیلی جالبش که میتونم اشاره کنم اپتیکیه، بهش میگن اپتیکال سینگولاریتی یا تکینگی فاز یا تکینگی نوری. نمیدونم دقت کردین وقتی لیزر میندازین رو دیوار چجوری به نظر میاد؟ مرکزش خیلی پر نوره و کم نورتر میشه دورش، درسته یا نه؟
فتاز.
خب این یه موده، این موده TM00 هه. خب بهش میگن موده ترانسورس صفر صفر، به این مودی که میبینید. مودای دیگه هم داره لیزر، اگر عمدن کویتی لیزرتون رو جابجا کنین میتونید مودای دیگه هم تولید کنین، مود مثلا صفر یک یک یک. مود یک یکش چی میشه؟ میشه چهار تا نقطه روشن مثل مربع. خب اینا مودای لیزر هم. مود اصلی که ما دوست داریم برای مخابرات، برای لیزر پوینتر یا هر چیزی که بکار میبرین، مود همین DVD ضبطتون اینا، اینا همش مودای 00 هن. یعنی مودی هن که مرکز روشنه، دورش حاله کمرنگ میشه و میره کنار. مدلش هم بخواید نگاه کنین گاوسیانه، یعنی شکلش یه مثل زنگولهیه، این مدل آماری شکل اونه تقریبا. حالا چرا اینو اشاره کردم؟ یه مدل دیگه از این هست که همون تکینگی که بهتون دارم میگم به صورت حلقه به نظر میاد، وسطش سوراخه. این وسطش که سوراخه یعنی نور چیه؟ صفر اون تو. شما وسط چیزیه که دارین نور رو میفرستین ولی هیچی نیست توش. خب این چه حالتیه؟ این حالتیه که از نظر تداخلی امواج نوری با هم تداخل کردن، همو خراب کردن، بهش میگن destructive interference. این چیز مقدار شدت نور صفر شده ولی فازش نامعلومه دیگه، فازش به هم خورد، من نمیدونم چیه، برای که طول امپلیتود هم از دست دادم، صفر شد، تاریکه. این میشه همون چیه؟ سینگولاریتی، همون تکینگی فازی توی نقطه. حالا یه چیز عجیب بهتون گم، جایزه نوبل طرف برد این که این کار رو کرده بود. باش چی درست کرده بود؟ باش انبورک تویزر نوری درست کرده بود. این اگر بگم باورتون نمیشه، شما میتونین با لیزر یه دونه میکروب، یه دونه مولکول ریز رو گغش رو بگیریم که هلش بدی این ور اونور، این که مثلا با این چی میگن تویزر، چی میگیم؟ انبورک، بله، مثلا موچین، مثلا
موچین،
بله، مثلا موچین. موچین چیکار میکنه؟ میاد فیزیکی یه چیز رو میگیره، مثلا موی، مثلا صورت تو میخواد بگی بکنی ها، این کار رو با نور میتونین انجام بدین، منتها چیز انبورکی نیست، یه حلقه است. من اگر اون حلقه رو بندازم روی باکتری، روی مولکول ریز، این دور رو بستم، این مولکول مثل یه دیوار دورش بسته شده. حالا نور لیزر رو که با دستگاه جابجا میکنم، این مجبور میشه با اون نور جابجا بشه، چون گیر کرده تو اون سوراخ وسطش.
بله.
جالب نیست؟
صد درصد.
و میتونین چیکار کنین؟ میتونین تکونش بدین. دقیقاً اینه که با دست دارین گرفتین تکونش میدین. عین همین حالت. اون شخصی که این کارو کرد جایزه نوبل 2-3 سال پیشو برد. البته پروژهش مال دهه 70 ایناست، ولی جایزه رو دیگه خیلی سنش هم بالا بود جایزه رو گرفت. الان یادم نیست اسمشو. فکر کنم فرانسوی بود. و این اپتیکال تویزر رو ایشون از این روش درست کرد. این هم بر اساس همین چیه؟ اپتیکال سینگولاریتی یا تکینگی نوری.
درست.
وورتکس هم بهش میگن این حالت چیزو. دقیقاً پیچ میزنه. وقتی شکل دایگرامش رو ببینین، میبینین نور محور اپتیکی اینجوری دور مثل مارپیچی، پیچ این چه شکلیه؟ مارپیچیه، اون حالته دقیقاً. این یه حالت چی بود؟ نوریش بود. خب یه مورد دیگر میخوام بگم، البته این موردی مقدار نظریه، کسی آزمایش نکرده و ولی به عنوان ایده هست که فرض بگیرین مفهوم الکترون که میگیم ذرات برق، این چی هست؟ در مقیاس کلاسیکیش اگر بدونین این یه سایز داره، ما میتونیم صفر نمیتونیم بگیم. در مقیاس کلاسیکی مفهوم صفر یعنی چی آخه؟ اینه که یه سایز بهش میدیم، ولی به محض این کار میکنه یه مشکلات اساسی پیدا میکنه. اون وقت مسئله این میشه که داره میچرخه، با چه سرعتی میچرخه و این حرفا. همونجور که میدونین الکترون غیر از اینکه بار الکتریکی داره، میدان مغناطیسی هم داره. خب بهش میگن مگنتون. این بور مگنتون یه واحدیه که نیلز بور براش گذاشت برای الکترون، یه مقدار مغناطیسیه، این یه هنربای کوچولو فرض کنیم. دقیقا هم قطب شمال دارن قطب جنوب. دایپول ها نه تک پول نیست، اون چیز مونوپول یه بحث دیگه است، اونو حالا اینجا نمیخوام اشاره کنم. ولی یه الکترون قطب داره، قطب مثبت، قطب شمال داره قطب جنوب. این در فرم کلاسیکی به مفهوم اینه که یه چیزی داره میچرخه. اگه بخواین کلاسیکی به صورت فیزیک قرن 19 بهش نگاه کنین، بهتون القا میکنه که این یه چیزی داره با سرعت داره میچرخه، چون بار الکتریکی داره ضمناً داره میچرخه، بنابراین مثل آهنرباست، این مشکل نداره. یه مشکلی که به وجود میاد وقتی محاسبه میکنین سایزشو، میبینین که سرعتش بالاتر از نوره بخواد بچرخه. تو استوای الکترون باید از سرعت نور بزنه بالا، مثلا 4-5 برابر سرعت نوره. این خب منطقی نیست دیگه، نشون میده که این مدل میشکنه، مدل درستی نیست.
درست.
تو کوانتوم مکانیک ما چیکار میکنیم؟ اینو اصلا چیکار کردیم؟ عنوان یک خاصیت جدید مطرحش کردیم بعد از آزمایش معروف که انجام شد در میدان مغناطیسی. گذاشتن ذرات رو، دیدن که این به صورت اسپین عمل میکنه، یعنی یا بالاست یا پایین، حالت بینابین نداره. خود اون اثر رو میگیم یه اثر جدید کوانتومی به نام اسپین. از اون مفهوم مثل جایروسکوپ یا چرخش فرفره‌ای نیست، یه چیز جدید کوانتومیه که حالتاش شبیه مثل اینه که بگین یه فرفره داره میچرخه به راست گرده یا چپ گرده، این همونه. ولی خیلی چیزای دیگه‌اش مشابه نیست، اصلا تو مفهوم کلاسیکی معنی نداره دیگه. این به خاطر اینکه چیه؟ اثر کوانتومیه. اسپین یه چیز کلاسیکی نیست اصلا. منتها وقتی وارد اون بحث میشین و بعدن در ادامه این داستان که میدان کوانتومی رو درست چیز کردن و بحث دادن و بهش میگن تئوری کوانتوم الکترودینامیک، که یکی از مبتکراش همون آقای فاینمن بود اگر یادتون باشه، ریچارد فاینمن.
بله بله.
این تئوری الکترومغناطیس کوانتومی، الکترودینامیک کوانتومی، دقیقا سایز براش مطرح نمیکنه. یعنی بازم نقطه‌ای فرضش میکنن، یعنی ساختار نداره. بگیم مثلا پروتون نیست، پروتون میدونی ساختار کوارکی داره، یعنی بازم ریز هست، یه چیزای دیگه ریز توش هست، یه چیز ساده نیست، یه کره نیست مثلا، یه چیزای ریزتری باز توش دارن به هم وصلن، کوارکی، مدل کوارکی ماره موری گلمنه. حالا میگم اون بحث باز کرونودینامیک میشه، خیلی میخوام وارد اون بحث بشیم، ولی الکترون ساختار نداره. در فیزیکی که امروزی که ما میفهمیم استاندارد مدل، الکترون ساختار نداره، بگی مثلا یه شکلی توش هست و یه حالتهایی داره. بنابراین یه سری مثلا در دهه 60 اومدن چیکار کردن، گفتن که این ممکنه به عنوان مدل سیاه‌چاله‌ای براش بنویسیم برای الکترون. خیلی حرف عجیبیه. این چیزی که به عنوان برق میگین پر از سیاه‌چاله، مثلا سیاه‌چاله ریزه. حالا این چه خاصیت داره؟ وارد خیلی جزئیات نمیشم، شاید یکم فنی میشه، ولی یه چیز جالبی داره. بهش میگن تکینگی اوریان یا نیکد سینگولاریتی. چرا؟ برای اینکه وقتی شما اینقدر یه چیزی رو ریز کنین، اون مسئله شوارتشیلد کنار میره دیگه. اون میفته کجا؟ روی خود سیستم، روی همین ذرات بیرون، یعنی از بیرون بهش نگاه کنین شما خودش رو میبینین، اون تکینگی رو میبینین دیگه. مشکل مثلا ستاره بخواد سیاه‌چال بشه، شوارتشیلدش فاصله داره با مرکزش، مثلا 1 کیلومتر 2 کیلومتر دورتره. و مثلا خورشید ما رو بخوان متراکم کنن بشه سیاه‌چال، همین حدود میشه، شوارتشیلدش میشه حدود 1 کیلومتر مثلا. مثلا حالا عددش مهم نیست چقدره، منظور فاصله داره. این باعث میشه شما یه دیوار حاجبی به وجود بیاد که شما نتونین اون تکینگی رو خودشو ببینین، رؤیت کنین از بیرون، برای اینکه میدونین که این اثر افق رویداد ممنوع میکنه عبور ازش شو. درسته؟ اگه یادتون باشه دفعه قبل بحث کردم راجع به این خیلی طولانی. ولی اگر سایز الکترون در نظر بگیرین، این مسئله منتفیه، برای اینکه اینقدر سایز شوارتشیلد جمع ریزه که شما تو خود شیء رو دیگه میبینین، همون سینگولاریتی رو میبینین. اینو بهش میگن نیکد سینگولاریتی یا تکینگی اوریان. و از نظر تئوری لوپ کوانتوم گراویتی اینو ادعا میکنه که عملیه، یعنی قابل مشاهده است. ما هم ندیدیم البته. یکی از حالتهایی که نیاز دارین شما اینو، شرایط اولیه که بتونین این به وجود بیارین، اینه که سیاه‌چالتون باید با سرعت بچرخه، اسپین داشته باشه. این چرخش کلاسیکی منظورم، نه که مثل اسپین مثلا کوانتومی رو نمیگم، واقعا باید بچرخه، چون ستاره‌ای که رو هم خودش رنبش کرد و ریخ، بعض وقتا حرکت دارن، حرکت وزنی دارن، میتونن حرکت دورانی دارن، میتونن حرکت مومنتوم زاویه داشته باشن از اول، در نتیجه وقتی به سیاه‌چال هم تبدیل میشن اون دوران رو هنوز دارن. خب این سرعتی رو که براش در نظر گرفتن ما هنوز ندیدیم. سرعتایی که پیدا کردن، یک کیشو پیدا کردن حدود 0.8 اون آستانه ایه که شما میتونید به چیز تبدیل بشید. هنوز کسی همچی چیزی ندیده که سیاه‌چالی باشه که تو منطقه یک بیفته یا بالاتر از یک. این مقیاس که بهتون گم فقط یک مقیاس عددیه ها، چیزایی که قابل مشاهده بوده تو زیر یک بوده، بالا یک که بشین عملی میشه این مسئله. بعد این چی میشه؟ همین مسئله که مثل حلقه اپتیکی که گفتمتون، به این حلقه تبدیل میشه، یعنی مثل تیوب داخل تایرتون، شکل چمبری یا تورویدال. خب یعنی تکینگی میفته روی حلقه، به جای که رو نقطه بیفته میفته رو حلقه. این حالتو میگه. البته دو نوع دیگه حلقه تکینگی رو من شنیدم، البته خیلی وارد بحث جزئیاتش نمیشم. یکی بهش میگن، اینم تئوری همش، یکی کازمیک استرینگ که شما میتونین تکینگی خطی مثل نخ تو فضا داشته باشین بین کهکشان ها. یه چیز بحث خیلی عجب غریبیه که شما میتونین تکینگیتون اصلا نقطه‌ای نباشه، میتونین مثل نخ منحنی تو فضا زمان باشه. تو اون نقطه این خط بهش نزدیک بشین تکینگیه، بیرونش که میان همه چی عادیه. میدونی چی میگم؟ بشه که نقطه تصورش کنیم به صورت یه خط کج و موج فرض کنیم تو فضا. اینو بهش میگن کازمیک استرینگ یا به صورت تناب کیهانی.
آرایش کیهانی نمیشه؟
بله؟
آرایش کیهانی نمیشه؟
استرینگ یعنی نخ.
آها.
یعنی تناب یا نخ استرینگ. آرایش من نمیم. چه رسوز میگی آرایش؟
کازمیک رو گفتین؟ گفتم شاید
نه. کازمیک یعنی کائنات، کیهان.
آها. اوکی.
کازمتیک اگر میگفتم حرف شما میشد.
آره. خاطی کردم.
آره. نه مشکل نیست. Anyway، غیر از این حالت، یه حالت دیگه هم هست که یکی از دوستانم، یکی از آشناهون در ایران که کوهنوردی میکردیم با هم، پروفسور خرمی رو اون کار میکردی، چی بشگم دومین وال یا حبابی، سیستم های حبابی که تکینگی حبابی هم میشه باشه. این هم باز ریاضیه، حالت چیز نداره، حالت آزمایشی که بگی یکی دیده اینا رو، نه تا اونجا که من میدونم نایدن. حالا اگر یکی اطلاعات دیگه ای داشت پست کنین به خبر بدین. اون حالت هم میشه که شما به ذات حبابی تکینگی داشته باشین، یعنی در یه شعاع به خصوص دانسیتتون خیلی بالاست ولی ورکز نه. این یه حالت. انواع اقسام حالت ریاضی شما میتونین فکر کنین، منتها بحث اصلی اینه که نسبیت عام به هم میریزه لب کلام، برای اینکه چیزی که بی نهایت بهتون بده مفهوم فیزیکی دیگه نیست برای ما، ولی داریم. میخوام اینو جالب بگم که از چیزی که ما الان میفهمیم این در مورد گرانش صدق داره. این مدل اپتیکی که بهتون گفتم انرژی بالا نمیزنه، این فقط یک مفهوم سمانتیکه که ما میگیم بهش، مثلا این واژگانی بهش میگیم تکینگی، بلکه یه اتفاق ناگهانی میفته. خب به این مفهوم، نه که فرض کنید اون نقطه تاریکی که وسط لیزر میفته اون انرژی بی نهایت و این حرفا نیست، انرژی صفر شده اصلا اونجا. به اون فازش که موج کجا بود، چون من قبل همه اطلاعاتو دارم، در اون نقطه هیچ چیزی دیگه ندارم، بهش نامعین میشه. به این دلیل ما بهش میگیم ورتکس، میگیم سینگولاریتی، نه به مفهوم این که مثلا یه چیزی اضافه شده. اون فقط مدل گرانشیه که اون حالته که میگیم مثلا بی نهایت شد. حالا برگردم به چیز تاریخی که خیلی مهمه باید حتما اشاره کنم، اون راجب آقای اوجوبه نام دیراک، پال ادوین موریس دیراک، پایه‌گذار فیلد همین کوانتوم، میدان کوانتومی، پایه‌گذار همین QED بوده اولش، قبل از ریچارد فایمن و تامناگه و شوینگر. آقای دیراک پایه‌گذار اصلا فیلد کوانتومی بود و ایشون چیکار کرد؟ اومد به طور خیلی حیرت‌آوری مکانیک نیوتونی رو با نسبیت خاص ترکیب کرد. یه چیز در آورد به نام مکانیک کوانتومی نسبیتی که پایه تمام فیزیک مدرنه. الان شما همه تئوری های مدرن رو بری نگاه کنین، تا همین استاندارد مدل و ذرات بنیادی و اینا، همش برمیگرده باز به اون ساختار فیزیکی که آقای دیراک نوشت که بهش میگن معادلات تعمیم یافته شرودینگر، بهش میگن معادله دیراک. اصلا رو سر قبلش هم برین ببینین توی انگلیس معادله خودشو نوشتن بالای قبلش، همین معادله دیراک رو نوشتن که معادله نسبیتی کوانتوم مکانیکه. اینشون این مدل رو که نوشت، البته قبلش یه کار دیگر رو مجبور بود بکنه، میخواست مثلا تکینگی رو برای الکترون مفهوم کنه، متوجه بود که یه مشکل اساسی ریاضی داره اصلا این کار، همین به خاطر همین بحثا که کردیم. اومد یه نبوغش در این بود که اومد ریاضیاتی اختراع کرد که ما الان همه مهندسا چپ و راست ازش استفاده میکنن، به نام تابع دیراک معروفه. تابع دیراک، این تابع چه رفتار عجیبی داره که واقعا یه شاهکار علمیه. بخوام فکر کنی یه فیزیکدان یه تابع ریاضی اختراع کرده که بعدا از این تابع استفاده کنه تو کار فیزیک، اینش جالبه. در واقع ریاضیات رو اختراع کرد که به دردش بخوره برای کارهای علمی. منتها اولش ریاضیدانا کم عجیب غریب بود براشون، باش خیلی میکنن جفنگ و پرت و پلاس. بعد یه آقای الان اسمش خاطرم نیست، یه ریاضیدان فرانسوی به طور خیلی دقیق ثابت کرد که حرف دیراک کاملا صحیحه و یک این تابع دیراک کاملا درست از نظر ریاضی. یه تابع توزیعه، ولی یه تابع آنالیتیک به مفهوم چیز نیست که اون مفهوم توابع عادی. چون میدونید تو توابع عادی شما مثل چرخ گوشته، شما یه عدد رو میندازی توش از اون یه چیزی میزنه بیرون، یه عدد. خب این میگه شکن تابع معمولی آنالیتیک یا تابع تحلیلی، یه ماشینه در واقع. من مثلا میگیم مجذور بکن، مثلا ایکس رو بکن به توان 2، خب حالت پارابولا یا سهمی بهتون میده. یه فانکشنه، خب یه تابع تحلیلیه، یه عدد رو میندازی توش توانش رو میگیره، مثل ماشین حسابتون فرض کن. خب اون توابعش رو دیدین، اون ماشین حساب علمی توابعش نوشته شده، عدد رو میزنی فشار میدین عدد رو میزنه بیرون، یه عددی. همیشه هم واکنش یک به یکه، وان تو وانه، یعنی یه عدد میزنین بهش یه عدد میده بیرون. شما فانکشنی که یه عدد بزنین دو تا عدد بهتون بده نداریم، بشه نامتعادله، یه چیز دیگه است، بهش میگن توابع چند حالته. ما بحث اون نمیخوایم بکنیم. مورد چیز این مدل آقای دیراک، تابش مدل تحلیلی نیست، مدل توزیعیه. یعنی چی؟ من مثال بهتون بزنم، میتونید با دست از این درست کنید خودتون، باید تیکه کاغذ یه مربع واحد یک درست کنین. خوبه؟ مربع واحد یک، هر چی، سانتیمتر، دسیمتر یا میلیمتر، اصلا مهم نیست، فرض کنید یه سانتیمتر در نظر بگیرید. با قیچی من یه مربع یه سانتیمتری درست میکنم. خب تو مرحله بعدی میام چیکار میکنم؟ از وسط قیچیش میکنم. چی شد؟ میشه پایدش 1 و 7 1/2، درسته؟ میشه مستطیل نصف و 1، درسته یا نه؟
بله.
اینو بذاریم بالای سر این یکی دیگه، چی میشه؟ میشه یه مستطیل دراستر. مساحتش چقدره؟ 1. من چیزی رو قطع نکردم باز بین ببرم، فقط قیچیش کردم، شکلش رو عوض کردم، درسته یا نه؟
دقیقا.
بله. دوباره در درازای از وسطش اینو قیچی کنین، میشه طولتون چقدر؟ 1/4. طول عرضتون میشه 1/4. طولتون میشه چقدر وقتی بالای سر هم بذارین؟ میشه 4. مساحتش چقدره؟ بازم 1. درسته یا نه؟
بله.
خب این کار رو تا ابد امتحان ادامه بدین. البته خب عملا نمیتونین بکنین، ولی فرض کنین به صورت مجازی گرانکن اکسپریمنت تو ذهنتون یه تصوری بفکنین، فکر کنین رو میتونین انجام بدین. این باعث میشه نازکی این مستطیل بشه به سمت صفر بره، ارتفاع طول چیز طولیش بی نهایت میشه، ولی مساحتش چقدره؟ مساحتش بازم 1. این خنده دار نیست؟ هی مثل این اسپاگتی هایی که توی چیز نودلی که چینی ها درست میکنن، نمیم دیدین چجور درست میکنن؟
بله، آدم گشنش میشه،
خمیرشو میکشن،
بله همینجوری میکشن.
که کشیدن آرد بهش میسن که بعد نچسبه، دوباره تاش میکنن میشه دوتا، دوباره میکشنش، دوباره خمش میکنن، دوباره میکشن، دوباره خمش میکنن. این کارو که چندین بار بکنین یه نودلا، یه مثل اسپاگتی درست میشه، نازک نازک، و همون مقدار جرمتون همونه. مثلا یک کیلو آرد بود، خمیر بود، هنوز هم یک کیلوه، ولی مثلا 1,000,000 تا نودل توشه الان. این چجوری میشه؟ همینه، دقیقا همین مفهوم دیرکه. منتها دیرک تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، در مفهوم فیزیکیش اونطور نیست. ما یه محدودیت داریم، مثلا چند بار میتونیم ایتریت کنیم، نمیتونیم مثلا تا بی نهایت ادامه بدیم. اینه که باز میشه یه فاینایت بشه، یعنی فضای محدود میشه، خیلی نازک ولی نه صفر. حالا این تاب دیرک این مدله، این یه ورژنشه که من بهتون گفتم. خیلی جورای دیگه اش میتونید درست کنید با ساین اکس به اکس مثلا، یا با فانکشن های دیگر هم میتونید توابع دیگر هم مخلوط کنین همین حالت رو بهتون بده. میتونید، یعنی جواب منحصر به فرد نیست، مسئله رفتارشه. برای اینکه بخواین توضیحش بدین میان چیکار میکنین؟ مساحتی بهش نگاه میکنین، میگین هرچی که مساحت واحد باشه و همه جا صفر غیر از محل مبدأ، اینو بهش میگن دلتا فانکشن یا همین تابع دیرک. واضحه؟
بله.
حالا یکی از خواص بی نهایت مفیدش چیه؟ اینه که شما اینو در هر تابعی ضرب بکنین، اون مقدار قیچی میکنه اون تابع رو در اون نقطهی که شما باش تلاقی کردین. اینه که ازش نمونه برداری بکنین، دقیقا اونه. تمام مفهوم دیجیتال پروسسینگ و سیگنال پروسسینگ و این حرفا که الان ما میکنیم با کامپیوتر، بر اساس همین دلتا، دلتا فانکشنه. چرا؟ برای اینکه شما دیجیتایز سیستمتون، سیستمای دیجیتالی ان اینا. صدای من دیجیتال نیست، آنالوگه. برای اینکه نمونه برداری بکنه مجبوره چاپ 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 همینجوری برش بزنه بهش. این برش ها رو با همین دلتا فانکشن، با ایمپالس فانکشن ما بهش میگیم، یعنی حالت ضربه ای، تون تون نوت میگیره ازش، فاصله های مختلف به صورت گسسته ها، نه به صورت پیوسته نیست، بلکه در زمان این کارو میکنه. شما نمیتونید بی نهایت نمونه برداری بکنید صدای من، بعد مجبورین در فواصل زمانی خیلی کوتاه، مثلا میلی ثانیه یا بسته به کیفیت که میخواین نمونه برداری. برای اینه که وقتی من میگم مثلا از سیستم سی دی کوالیتی میرین به یه سیستم های کوالیتی اچ کیو سی دی هم هست، یه سیستم دیگه است، این پرو حرفه یا از اونها استفاده میکنن، شنیدی حتما، شما که تو کار رادیو اینا هستی حتما داری، یه صدا خیلی گرونتر از سیستم سی دی، کیفیتش به مراتب بهتر از سی دیه. برای چی؟ برای اینکه نمونه برداریش از صدا خیلی بیشتر بوده در منطقه خارج از شنوایی دیگه، و اون میشه چی؟ کیفیت اصلا با گوشتون قابل درک نیست تفاوتش با صدا آنالوگ.
باو.
چرا؟ برای اینکه اینقدر نمونه برداری شده، اوور سامپلینگ شده، این باعث میشه دقتش خیلی بالاست. ولی بازم از نظر ریاضی چیه؟ گسسته است، یعنی واقعا اون صدا به صورت پیوسته نیست، بازم فقط نمونه برداریش با همین دلتا فانکشنی که بهتون توضیح دادم. و این نمونه بارز چی بوده؟ اون تکینگیه. برای چی؟ برای اینکه وقتی شما به عرض صفر در این نزدیک میشین، ارتفاع این مستطیلتون میشه بی‌نهایت. خب در خود صفر چی میشه؟ در خود صفر طول این خطتون میشه بی نهایت، عرضش میشه صفر، طولش بی نهایت، مساحتش یکه. هنوز مساحتش یکه، اینش جالبه. مساحتش هنوز همون واحدیه که از اول شروع کردین، ولی عرض نداره. این تکینگیه. دقیقا همین بحث تو کاره فیزیکی هم همین مسئله. هر بار که به این حالت برسین که سیستمی مقدارش مشخصه ولی اندازش رو ریز کردین، اینم تکینگی پیدا میکنه. خب میخوای یه بریک بدیم؟ من خیلی
بله
استراحتی بدیم به دوستان. این ریاضیات میدونم فکرم سخته برای
شهرمندان. بس میریم رانوی و با هم نگوشیم.
بله بله، بسیار عالی،
بسیار نیکو. اگه بیادش اینجا خوشحال میشیم. Things we've done together while our hearts were young. I'm a-walking in the rain, tears are falling and I feel a pain.
run, 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 run away.
از اون آهنگایی بود که من واقعا علاقه من بودم.
امیدوارم. خیلی خوشحالم که سبکای من رو دوست دارین. من سبکای کلاسیک
پیر شدیم دکتر پیر شدیم. ما پیر شدیم اینا رو دوست داریم دیگه.
اونم شاید دلیلی باشه براش. من بالاخره من شخصا تو منطقه بوردر لاینم با بیبی بومرا. من البته بیبی بومرا نیستم، جنریشن اکس هم، ولی تقریبا میشه گفت تیستم با چیزای مال بیبی بومرا نزدیکه. این آقای دل شنن اینو تو دهه 60-61 این کار انجام داد، تو بیلبوردها تو 100 تا آهنگای اول بوده، یعنی جزء کار کلاسیک حساب میشه این. خلاصه حالا به حتما سعی کن، اگر فراموش کردم من چون زمان گذاخت یادم میره، حتما دوست دارم یون ورک و کرین هم حتما پخش کنیم یه جوری.
من بس میگم بهتون دیگه.
بله بسیار خوب. دوست دارم یک اشاره به این قضیه بازخور مثبت رو بیشتر بکنم، از نکات پراکنده که خیلی همشون واحد از نظر فرمولای ریاضی شباهت به هم دارن و میخوام اون عمق مسئله، اون فرم ساختار ریاضی پشت اینا رو بیشتر اشاره کنم، به این دلیل که اون وحدت رو به شما نشون میده نه که خود موضوع. برای همین من تنوع میدم به حالتا که به نظر در یک چیز بی نظم یک وحدت وجود داره. حالا چه جوری؟ مثلا نمونهایی که میگم، یه نمونه خیلی شوک دهنده اینه که راجع به وضع هم بارداری و وضع هم این بک مثبته. به صورت مرحله‌ای میگم ببینین این چقدر براتون مشخصه. اول که بچه جنین چرخش میکنه، سر جنین میره به سمت سرویکس، همون قسمت پایینی طرف رحم، بعد این شروع میکنه سر نوزاد شروع میکنه فشار میده به سرویکس. فشار که میده این حالت درد که ایجاد میشه، این درد از طریق سیستم عصبی میره به مغز.
واو.
مغز شروع میکنه چیکار میکنه؟ اکسیتوسین آزاد میکنه. اکسیتوسین میدونید در حالت خونسا کننده، اون مثل چیز کمکیه برای احساس خوب کردن، احساس بهتر میکنه. اکسیتوسین یه حالت بهتری بهتون میده. خب یکی از اثرات دیگه‌اش کانترکشن یا همین انقباض عضلانیه. کجا رو منقبض میکنه؟ دیواره یوترس رو، قسمت بالای رحم رو. خب
بله بله.
یعنی چی؟ فشار سر به سرویکس، سیگنال به مغز، عکس العمل اکسیتوسین به دیواره یوترس بچه رو بیشتر فشار میده، که بیشتر فشار میاد به کجا؟ سرویکس. و سرویکس دوباره بیشتر سیگنال میده به مغز، بیشتر اکسیتوسین بسازه که بیشتر دوباره یوترس رو فشار بده. میبینید پترنش همونه. میبینید ساختار ما مثلا باتری لیتیومی همین مشکل رو داره. این خیلی عجیبه این که میگم اینا همش به هم ربط داره، از نظر قانونمندی ریاضی یکی هن اینا همه. چرا مثلا تو باتری لیتیومی چی میشه که منفجر میشه؟ باتری لیتیومی البته مدلای قدیمی اینجور بود، الان مدلای هست که لایه پالیمری وسطش میذارن جلوگیری کنن از انفجار، ولی ترمو رانوی داره به همین دلیل. شما وقتی شارژ دیسچارج میکنین، شارژ میکنین، خالی میکنین باتری لیتیومی رو، کم کم شروع میکنه ساختار لیتیومی، قطب لیتیومیش، بار چیز قطب مثبتش رو میکنم، این شروع میکنه چی میشه؟ وقتی دوباره متالایز میشه، فلز روش دوباره شکل میگیره موقع شارژ، به صورت دندرایتی روش میکنه، مثلا شاخکی، مثل پشمکی روش میکنه، مثلا تو ذهن تو زنگ میشه که سطح صاف باشه، شروع میکنه این چیز نکتیز روش، شکل اتمیش نگاه کنین یه چیز نکتیز رشد میکنه، اینو بهش میگن دندریک فورمیشن. خب این دندرایت ها همینجوری رشد میکنه، هی سایکل بعدی هم هی این کارو میکنه، این بیشتر دندرایت ها درازتر میشن، در یه مقیاسی که برسه چیکار میکنن این دندرایت ها؟ اتصال کوتاه میدن با اون قطب دیگه باتری. خب این باعث میشه چیکار بشه؟ این شروع میکنه نشتی میده، جریان برق که از مدار بیرونی مصرف بشه تو خود باتری داره مصرف میشه جریان، درسته؟ بخاطر اتصال کوتاه داخلی. باتری سوربی هم همینجوری منهدم میشه. بهتون بگم باتری سوربی رو وقتی تو زمستون کولد کرنک میکنین، تا استارت میزنین، کم کم شروع میکنه خراب میکنه سوربا رو، باز میشه اتصال کوتاه بدن، هی آمپراژ اصلی باتری رو میاره پایین. این هم حالت توی البته شیمیش فرق میکنه ولی همون خاصیت همونه، میاد چیکار میکنه؟ این شاخکی ها اتصال کوتاه میدن، انرژی باتری رو صرف این میکنن که باتری خودش داغ بشه. باتری که خودش داغ میشه چیکار میکنه؟ هی بیشتر این واکنش اتفاق میفته، هی اتفاق بیشتر میفته، بیشتر دندرایت، درست همین داستان ادامه داره. این قضیه سرویکس و یوترس مال بچه بدون اومدن بچه که خیلی بی ربط به نظر میاد ظاهرا، ولی اصول ریاضیش دقیقاً یکیه. این اصول همش برمیگرده به قضیه همون بازخور مثبت و البته نوع دیگه‌اش رو داریم، بازخور منفی. بازخور منفی اونایی هستند که کنترل شدن، مثل پی اچ خونتون. دقیق کردین خون آدم چیه؟ پی اچش ثابته نسبتا. شما من سرکه بخوام سالاد بخورم باعث نمیشه خونم اسیدی بشه، یا مثلا چیز جوش شیرین مثلا به غذا میزنم، به کیکم میزنم جوش شیرین میزنم که پف کنه، اینو بخورم یه دفعه خونم قلیایی نمیشه. چرا؟ برای اینکه محلول خون یک نوع واحد به خصوص نوع ترکیب بافر داره، یعنی چیکار میکنه؟ سعی میکنه جبران کنه. یه اسید ضعیف رو با نمک ضعیف قاطی کنین، این خاصیت رو میده. به صورت مصنوعی میتونین حالت خون رو به وجود بیارین تو شیمی، شما آشنا حتما به این مسئله. میتونم یه کاری بکنم، مثلا یه قطره سرکه میذارم توش، بازم اسیدی نمیشه، پی اچش پایین نمیاد. یا یه قطره محلول جوشیرین یا قلیایی، مثلا بگین جوش سود سوزاور بریزم توش، این پی اچش به هم نمیخوره. چرا؟ برای اینکه جبران میکنه. اینو بهش میگم فیدبک منفی. خون آدم اینطوریه، دمای بدن خون گرم ها چرا ثابته 37 درجه 40 درجه چجوری اینجوریه؟ برای اینکه دائما چیکار میکنه؟ بالا پایین میکنه متابولیزمتون رو، که چیکار کنه؟ حرارتتون رو ثابت نگه، دماتون باید ثابت باشه. برای اینه که تب میکنین مریض میشین، برای که بدنتون به هم ریخته نمیتونه کنترل کنه، دما همینجوری اضافه میشه، از یه حدی بزنه بالا ممکنه دچار اصلا بیهوشی بشین، اون به صورت صدمات جدی بزنه به مغزتون. اینه که فیدبک مثبت خیلی کاربرد داره تو خیلی جاها، و همه اینها رو تو علم سایبرنتیک، اینا رو بحثش از زمان قرن 19 جناب ماکسول که همه به عنوان تئوری الکترومغناطیسی میشناسنش، ولی ایشون تو نظریه کنترل و نظریه سایبرنتیک یکی از پایه‌گذاران این چیز همین جیمز کلارک ماکسول معروفه که فیزیکدان معروف قرن 19، و بعداً به وسیله دانشمندان دیگه مثل وینر، نوربرت وینر که ریاضیدان معروفی بود که مهاجرت کرد از اروپا به امریکا، ادامه پیدا کرد و خیلی بحث نوشت و برای سایبرنتیک و این حرفا. البته ریاضیدان بود ایشون، ولی ماکسول فیزیکدان بود. اینه که همه اینا از دستشویتون که فلاش میزنین آب توش نمیزنه بیرون. چرا؟ دقیق کردین؟
به خاطر اینکه بله، به خاطر اون شطوری زیرشه دیگه، اون گلویش،
اون حبابه که اون توه، این فیدبک منفی ایجاد میکنه. بله. وقتی آب زیاد میشه این حباب شناور میاد بالا با آب به خاطر شناوریش، وقتی میاد بالا اهرمی باز میشه که ولو فاستو میبنده، جلو فاستو میبنده، این باز میشه که همیشه سطح آب در این حدی که میرسه خود آب متوقف میشه، این بهش پسخور منفیه. این تمام سیستمایی که شما میخواید محدود بکنین نیرو رو باید فیدبک منفی باشه. مثلا تو هواپیما مثلا یه انحراف تو هواپیما بدین، مثلا یه چاله هوایی جلوتونه، یه ورتکس مثلا به وجود اومد، سیستم های کامپیوتری هواپیما میفهمه که این یک ورتکسه، میاد جبران میکنه بهش که مثلا بره پایین، دم بالا برنداشو میخواد بده بالا، با این کار جبران میکنه سقوطشو. یا برعکس، مثلا یه جو فشار پایین میخواد بکشونون بالا، این بالا برنده رو میاره پایین که بخواد بیارتون پایین، جبرانش کنه. تو تمام سیستمایی که میخوان متعادل بمونن این لازمه. خب تو مثلا نمونه این تناب بازار رو دیدین، یه چوب دستشو میگیرن رو نخ رو تناب را میرن.
بله بله.
خب این چرا اینطوریه؟ چرا با تناب همینجوری نمیشد راه رفت، ولی با این چوبه رو که دستو میگیری میتونی راه بری؟ این یک سیستم فیدبکیه. اینا البته نوع میتونه استیشنری باشه یا حالت استاتیک باشه، ولی به صورت دینامیکیش هم یه فیدبکه. چرا؟ برای اینکه وقتی منحرف میشه، فرض کن یه باد زد بهش، یکم منحرف شد، یه ذره حالت طبیعی خارج شد، این اگر این چوب دستش اون میافتاد، ولی وقتی چوب دستشه، چوبه رو سعی میکنه چیکار کنه؟ منحرف بشه. با این چوبه که منحرف میشه، وزن اضافه میفته روی یه طرف دیگه چوب. این باعث میشه چی بشه؟ فشار اضافه نشه که بخواد بیشتر بیفته. یه خودکار رو نوکش نمیتونی نگه دارین. به چه دلیل؟ برای اینکه همین مشکل رو داره، یه ذره منحرف بشه دیگه منحرف شدنش بیشتر میشه به خاطر این چیز پازخور مثبتش. ولی اگر من یه چوب افقی بهش میچسبوندم که میومد پایین تر از نقطه اتصالش، این فیدبک منفی میشد. برای اینکه وقتی منحرف میشه، این جرمی که آویزون کردم بهش، بعد اینم بره بالا، این دیگه سخته، نمیخواد بره بالا، حالت تعادلیش اینه که بیاد پایین. خب این به این دلیل متعادله، چون پسخور منفی داره. اگر چوبه، این نوکای چوبه یا جرمش بالاتر از نقطه اتصال پای اون آکروبات باشه، به درد نمیخوره. ببین چرا؟ برای اینکه نقطه تعادلی نیست دیگه، بازم نامتعادله سیستم. ولی اگر وقتی پایین تر بره، نقطه تعادلیه، دینامیکی تعادل داره، برای اینکه یه ذره بالا میخواد بره، جرم رو داره میاره با خودش بالا، این اجازه بهش نمیده که بیشتر منحرف بشه، پس خور منفی داره و این باعث میشه که چیه؟ تعادل پیدا کنه. خب پس چی شد؟ تعادل دینامیکی. شما چی دارین؟ نیاز به پس خور منفی دارین. برای سیستم های افزایشی که میخواد یه چیز رو تقویت کنین، نیاز به پس خور مثبت دارین. روشنه؟ حالا برای نوسانات چی لازم دارین؟ مثلا یه تاب دیدیم، مثلا یکی تاب یکی هول میدین، چجوریه سیستمش؟ دقیقا پاسخور چیه؟ حالت مثبته، منتها در فاز درست. اونم مهمه حالا دیگه برای نوسان. من بخوام یه سیستم نوسان ساز درست کنم که سوت بزنه، مثلا الکترونیکی، مثلا کاری که باید بکنم اینه که یک دستگاه تقویت کننده درست کنم، بعد پاسخور بکنم خروجیشو به ورودیش، منتها با اختلاف فاز، یعنی جابجا باشه، چون که هم فاز با هم باشن کار نمیکنه، باید با هم اختلاف فاز داشته باشن که تأخیر باعث بشه چی بشه؟ اون موج به وجود بیاد. این خاصیت رو تو تاب میبینین. وقتی دارین تاب به هول میدین، باید منتظر بشین که تاب برگرده عقب، هولش بدین. اگر وسطاش این کارو بکنین، تو صورتتون میخوره اون شخص. قرزینه؟
درسته. نه صد
دقیقاً. این مسئله همزمانی ریتمیک بودن مسئله. چون من ببینین پاندول ساعت چی کنه؟ دقیقا اینه، همینه. پاندول ساعت، اون ساعت قدیمی اگر پاندولی داشته باشین، چرا پاندول ساکن نمیشه بعد یه مدتی؟ برای اینکه اون یه قسمت مغناطیسی توش هست یا مکانیکی، هر لحظه که میاد بالا یه تلنگر کوچیک بهش میزنه، این جبران میکنه اون مقدار تلفات استکاکیشو، باعث میشه دوباره برگرده کجا؟ برگرده به همون ارتفاع. تو انحرافی ها، منظورم بالا پایین رفتن، این چپ و راست رفتن پاندول رو میگم. اگر این کارو نکنه، پاندول دامنش کم میشه به خاطر استکاک ساکن میشه بعد یه مدتی. ولی اگر دقیقاً معادل اون تلفاتشو، اون بالای نقطه مرگش، اون نقطه مرگ بالاشو یه ذره بهش انرژی بدین، دوباره برمیگره کجا؟ میاد بالا و دائمی کار میکنه. تا وقتی بهش انرژی بدین کار میکنه سیستم. منتها زمان بندی مسئله است. زمان بندیش دقیقاً باید درست باشه. اون تلنگر رو باید در اون زمان درست بهش وارد کنین. و این میشه چی فیدبک مثبت رو برای ارتعاش برای نوسان به کار بردین. پس خورای منفی همیشه برای کنترل تعادلی هن. یعنی میخواد یه چیز رو متعادل کنه، نمیخواد نوسان کنه.
موافق این معمول... یه موزیک به گوش بدیم؟
بله بله بسیار خوب. آره خوبه، الان زمان خوبیه.
بله که بعدش هم بریم تا آخر برنامه.
بله.
وای وای اینا
And I never thought I'd feel this way And as far as I'm concerned I'm glad I got the chance to say That I do believe I love you And if I should ever go away Well then close your eyes
دکتر امروز داری با ما چیکار میکنی دکتر؟
واقعا شاکاره این دیان وارک، اولا که عجوبه است، این از دهه 60 برون 78 سالشه الان خانم، بعد اصلا یه چیز پدیده و عجیبه. بدونین که ایشون دختر خاله ویتنیستونه، این یه ژن عجیب غریبی تو این خانواده بوده.
این تو وانه هموم نمرده؟
بله؟
این تو وانه هموم نمرده؟
نه خیلی زنده است. اون ویتنی هیوستون مرد. آره. معتاد بود.
نه گفتم آخه ژنشون اینجوریه، یه موقع ژنشون اینجوری تموم هم نکنن.
نه ایشون سالمه. نه یه اولا که گاسپل میخونده، مثل ویتنی هیوستون هم گاسپل بوده. بله. اینا از چیز مذهبی شروع کردن، بعد
گروه تواشی کلیساشون بودن اینا.
بله آر ان بی و چیزه. البته تو این صدایی که شنیدین غیر از ایشون التون جان، گلادز نایت و استیو واندر هم بودن. حالا من چیز کاملش، موسیقی کاملش رو گوش بدین، صدا اونا رو هم میشنن، حتما میتونین تشخیص بدین. یه فوق العاده است، میگم صداش بی نظیره. بله خب این هم از دیان وارک. حالا بعدا هم برای تام برنامه اون ماریو کری هم عجوبه ای، البته اونم جای خودشو داره. خب اینجا بودیم که این مفهوم فیدبک، همین پاسخور مثبت و منفی رو بحث میکردم. یه سوال دیگه هم شما زارم فرستادین، من اونم بزن جواب بدم. آلیاژ سفینه که ناسا به طرف خورشید فرستاد، چیه که این حرارت تحمل میکنه؟ ما چیزی برای خورشید نمیفرستیم بره توی خورشید. این اگر سوالتون اینه که این سوال نادرسته، اگر که سوالتون اینه که این هلیو هیلیو ساتلایت یا چیزایی که فقط شکل چیزای رفتارهای خورشیدی رو بررسی میکنن، معمولا اینا توی مدارن، توی مدارین، خیلی فاصله دارن با خورشید، داغ شدنش هم خیلی ساده است. شما یه سطح منعکس کننده که بذارین داغ نمیشین. داغ شدن به خاطر جذبه، نه به خاطر فقط اینکه مثلا در معرض یه چیزی قرار بگیرین. حتی اسپیس استیشن هم، این سفینه ایسکا فضایی که الان تو آسمون هم هست، ISS، اون هم همینطوره. اون اگر کوتینگ و اون رنگی که روش زدن جذب نور رو زیاد میکرد، اون میسوخت. این باید چیز بشه، چون یادتون نره شما حتی خارج از دار چیز بالای اتمسفر زمین هم باشین، شما نور خورشید میسوزونتون. اینجوری نیست که فکر کنین چون فاصله مثلا بنزی زمینی یکیه، نه، تو زمین به خاطر کنوکسیون و تغییرات وجود هوا خنک میشین. بلا خورشید تشعشعش یه چیزه، تو بالا که برین مستقیما همه رو جذب میکنین و باید یه نوع حفاظت داشته باشین، یه لایه حفاظتی که چیکار کنه، تشعشع رو منعکس کنه. اگر جذبش کنین میسوزین، همین راحتیه. مقدار توان متوسط خورشید یه چیزی نزدیک به، اگر اشتباه نکنم، یکو متوسطش روی زمین 173 وات بر متر مربع متوسطش، ولی تا اونجا که میدونم نزدیک کیلوواتی میتونین تصور کنین تو خارج از اتمسفر هم چه حدودی باید باشه برای هر متر مربع. خیلی انرژی زیاده، چون اگر نتونین اینو هدر بدین، این انرژی همینجور دماتون میره بالا. بنابراین مسئله نگرانی نباید داشت از جنس ماده‌ای که ما سفینه رو می‌سازیم. مسئله اینه که چیزی بسازیم که منعکس کنه. ولی خود خورشید ما هیچی نداریم که بتونه رو خود خورشید مثلا بره بشینه. شما نیاز به یک لایه محافظتی مثل فورس فیلد، مثل مال فیلم‌های تخیلی استار ترک دارین که بتونید همچین کاری بکنید. اون عملاً ما نساختیم، ولی چون یه حالا ایشون مطرح کرده اینو میگم، یکی از دوستانم در بوئینگ اتفاقا روی این ایده کار میکرد، حالا خیلی در حد مقدماتیه، که از نیروی کوانتومی کازیمیر میشه استفاده کرد، ما حالت معکوس رو بسازیم. ایدهش هست، تو تئوری هست. کازیمیر نیروی مثبته، یعنی شما یه مدت خیلی قبل، فکرم یه سال پیش اشاره کردم که نیروی کازیمیر بر اساس نوسانات خلاه، خود خلا تو فیزیک کوانتومی خالی نیست، یادتونه بحثو کردیم، خود خلا هم تازه خالی نیست. شما هوا رو از یه کپسول بیارین بیرون، فکر کنید که مثلا خیلی خالیش کنید، هیچ چی دیگه توش نیست، درسته؟
بله.
از جنبه کلاسیکی ما وید، یک مفهوم خالص خلا به وجود آوردیم، هیچ چی تو این نیست، هیچ گازی، هیچ اتمی تو این کپسول نیست الان، درسته؟
درست.
از نظر کوانتومی نیست اینطور. یعنی چی؟ خود صفر خلأ چی میشه؟ نوسان داره به خاطر قواس کوانتومی. این نوسانات خلأ چیکار میکنن؟ باعث میشن دائما یه چیزی به وجود بیاد، یه چیزی از بین بره. از نظر جبری بازم صفره، یعنی بازم هم معادل همون خلأی که فکر میکنید، منتها از نظر متوسط میانگینش این نیست. میانگین شما یه چیزی همیشه ویز ویزی اون تو دارین، خلاصش بخوام به صورت مگسی تصور کنم،
من حالا توی اون یکی
ریزی همیشه،
اون یکی میکسرم یه ویز ویزی دارم، ولی این یه میکسر جدید گرفتم، توی این اصلا هیچ ویز ویزی ندارم، خدا رو
شکر. اون در سطح کوانتومی نیست آخه.
نه کلا دارم میگم، بعضی دستگاه ها هم اصلا خوب
حدی که میشنوین، البته حالا دستگاه اسیلوسکوپ بذاریم میتونیم بازم نویز ترمودینامیکی رو ببینین، مثلا این امکان نداره اونا بتون از بین ببرن. برای اینکه کمش کنین باید بذارینش تو هیلیوم مایع، یعنی چیز امپلیفایرتون باید تو کرایوجنیک میشه اون وقت. منتها این مسئله که میگمتون مثلا مطلق، یعنی در مقیاس کوانتومی شما خلأتون هم خلأ واقعی نیست. و این آقای کازیمیر اینو تئورایز کرد که آقا اگر این حرف کوانتومی درست باشه، من دو تا صفحه فلزی رو نزدیک هم بیارم بدون که خاصیت الکتریکی یا مغناطیسی داشته باشن، بازم همو جذب میکنن از دور. این مثلا هیچ معنی کلاسیکی نیست ها، یعنی شما از نظر کلاسیکی نمیتونین توجیه کنین که چرا دو تا صفحه که بار ندارن، میدان مغناطیسی هم ندارن، فقط الکتریکی، هادی الکتریکی رسانان نزدیک هم میارم تقی به هم میچسبن. چرا؟ ما اینو اندازه گرفتیم، این اصلا شده، این کار انجام شده، دقیقا مطابق همون تئوری کازیمیره. اینو بهش میگن همون نوسانات خلا یا انرژی صفر. نمیدونم حتما یه جوری خوندین، بهش میگن زیرو پوینت انرژی یا انرژی نقطه صفر. این از فقط از کوانتوم مکانیک ناشی میشه، هیچ با روش کلاسیکی اصلا نمیتونی توجیهش کنی. حالا این حالت که به تو میگم حالت جاذبه است، یعنی به خاطر اینکه شما مودهای خلا رو دستکاری کردین وسط این دوتا صفحه، مثل آکوستیک، مثل فلوت، یه فقط یه فرکانس های خاصی میتونن توش باشن، برای اینکه یه محدودیت قید فضایی به وجود آوردین. بیرون تو خلا بیرون هیچ قیدی وجود نداره، بنابراین معدل فلکچویشن ها، نوسانات بیرونی بیشتر میشه از داخل این دوتا صفحه، درجه فشار مثبت به صفحه ها میارن که اینا رو هول بدن به سمت هم. این دقیقا توصیف کوانتومی قضیه است. حالا یه جور دیگه اش رو میتونین درست کنین، یه فرم دیگه اش که خیلی همچیزتره، همچین بغرنجتر از این، که ادعاش اینه که من میتونم چکار کنم، حالت واکنش دافعه ایجاد کنم برای ذرات. اگر بتونین اون کارو بکنین، یه خاصیت فورس فیلد درست کردین، عین حالتای مثل فیلم های تخیلی. یعنی چی؟ من سفینم یا هواپیمام وقتی تو هوا حرکت میکنه، هوا از بالاش رد بشه، از نزدیکی سطح ها منطور بهش نخوره اصلا. میدونین چقدر مهمه این مسئله؟ باز میشه شما دما انرژی تبادل نکنین با ذرات. این خیلی یک انقلابی میشه در سرنت هوانوردی یا سفینه مثلا، که من بتونم ذرات رو کنترل کنم به من تماس پیدا نکنن. این مثلا بی‌نظیره، هنوز عمله نشده ولی تئوریش هست. این میگم همکار من، دوست من، البته بازنشسته شده، ایشون مسنه، از من خیلی بزرگتره، ولی ایشون دنبال این بود که رو این کار میکرد. بنابراین این مسئله که ایشون میفرمان هنوز عملی نیست برای ما، در تکنولوژی ما نیست، ولی اگر روزی بشه که ما بتونیم اون حالت دافعه، این فورس فیلد یا نیروی میدان نیرویی درست کنیم، یه نوعی حالا الکترومغناطیسی یا چیزی که بتونیم ذرات رو منحرف کنیم، میتونیم مثلا بریم نزدیک یه چیزی. البته هنوز باید شما باید تشعشع هم کنترل کنید، چون نور به این حرفا کار نداره. نور وقتی با لیزر میتونیم روی چیزی تا منعکسش نکنه بهش برخورد میکنه. میتونستیم یه جور دیگه مثلا این کار بکنیم؟ نمیتونستیم، درسته؟ تو البته مایه میتونیم کار بکنیم. یک گستم قدیم 20 سال پیش فکر کنم تو نمایشگاه فیزیک بود تو ایران، اومده بود یه قند رو گذاشته بود توی آکواریوم، قند بود، شکر بود، چی بود اونو بهش میگن graded index، اون یه چیز دیگه است. تو فیبرای نوری هم ما این کار رو میکنیم، وقتی شما ظریف شکست رو به صورت یه نواخ تغییر بدین، میتونید نور رو خم کنین. این خیلی اثر قشنگیه، اینو میتونید آزمایش کنید خودتونم. لیزر پوینتر داشته باشین، بیان شکر یا چیزی بریزین تو آب، یه قند مثلا، که یه دفعه همه چی یه نواخ نشه، شیرینی توی محلی قلیستر بشه. مثل دیدین چای رو چای میذارن، چای رو آب میذارن، نمیدون کردین کارو؟
بله بله، با شکر بعد این کار بکنی، شکر،
بله. چای رو میتونین شناور کنین روی آب، یه دولایه درست کنین، یه لایه صاف صاف صف بدون رنگ، یه لایه چای قرمز بالاش میبینین نشسته همجور تکون نمیخوره. میتونین میکسش کنین، ولی اگه به خاطر اینکه دانسیته فرق میکنه نمیتونه با هم قاطی بشه، این نفت و آب مثلا اونجوریه. بعد ایشون اومده بود همین کار رو پیاده کرده بود، منتها به خاطر این دیفیوژن هست، به خاطر نفوذ ذرات قند تو آب وقتی میشکنه و پخش میشه توی مایع، یه غلظت نسبی متغیر ایجاد میکنه تو محلول تو آب. بعد شما لیزر که بهش بتابونین، ذریب شکست یه ذره متفاوت در هر لایه، در اینجا به نظر میاد که نور رو خم کردین، اینی که مثلا یه لاستیک مثلا بشه که منحرف بشه به صورت زاویه های دکارتی خیلی مشخص، اینجوری نمیشه، خم میشه، اینی که مثلا یه چیز رو تاش کنین اینجوری. بعد اینو ما تو فیبرای نوری به کار میبریم، مثلا این حالت تو بهش میگن graded index fiber optic. میان چیکار میکنن؟ لیزر رو، این فیبر شیشه‌ای رو میان مواد معدنی بهش اضافه میکنن، به یه غلظت خاصی از بیرون به داخل، نور لیزر به جای که زیگزگی توی فیبر نوری حرکت کنه، یه حالت مثل این بستنی قیفی ها دیدی، خمیر چیز بستنی میاد بیرون بعد هی میتابون نشه، یه حالت بامزه در میاد، اون حالا شکل بهتون میزنم که بهتون میگم که تو ذهنتون تجسم کن چی میگم، ولی هیچ ربطی به بستنی نداره. اونا که حالا البته طرفدارای بستنی الان دلش درنشون آب نیفته، آره این شکل نور که از تو این فیبرهای به خصوص رد میشه اونطوریه تقریبا، مثل حالت سینوسیه بشه که زیگزگ بالا پایین بشه، حالتهای خیلی زاویه های خیلی خشک، یه حالت قوس میزنه دائما، این باعث میشه راندمانش بره بالا، تلفات نوری کم بشه تو فیبر نوری. خب سوال نفرستادن،
چند تا فرستادن براتون
برم. فرستادن اوه یه دفعه من عدد پی اوکی آره، ما چیزهای قدیمی رو خب ببینین، البته خوبه دونستن این که چیز تاریخ ریاضیات قدیمیه، این چیز جدیدی نیست، اهرام مصر هم خب قاعدتا یه عالمه هندسه توش به کار رفته، اینو باید بدونین. عدد پی رو باید بهتون بگم، بابیلونیا یا همین منطقه ایران و عراق امروز اینو خیلی قشنگ یه عدد خیلی ابتکاری به وجود آورده بودن که کار میکرده، یکی نسبت پی رو پای رو به صورت 22:7 نوشته بودن که خیلی عدد قشنگیه، خیلی راحت هم میتونیم بسازنش، 22:7 خیلی آسونه، منتها درست نیست ها، تقریب اعشارش میشه 3:16 به نظرم. یکی دیگه چیه؟ یکی دیگه این بوده زاویه گوش عمودی، اینو بابلیا میدونستن، شما مثلثی رو با طول واحدهای 3 و 4 و 5 بغل هم بذارین گوشه راست بهتون میده، 90 درجه بهتون میده، پرفکت 90 درجه، این باش میتونین شما خونه بسازین، باش میتونین خیلی کارا بکنین، فقط لازمه یه تیکه چوب داشته باشین، این چوب رو 3 بار تکرار کنین یه طول بهتون میده، 4 بار تکرار کنین طول عمودی بهتون میده، و وترش هم میشه 5 واحد، اینو بغل هم که میذارین میشه دقیقاً راست، یه قاعده 90 درجه بهتون میده. عددهای طلایی دیگه هم هستن مثل مستطیل 2.1 که بهش میگن گولدن نمبر یا همین گولدن رکتنگل، اینا چیزایی از یونان هم هست، البته این هم باید اشاره کنم اینا فقط مال هند نیستن، چی بخشی مال مصر نیستن، مصر میدونی که از الکساندریا یه قسمتی از یونان بوده، اینا هم یادتون نره وقتی میگی مصر یه قسمت های تداخلایی با چیز فرهنگ یونانی داره، الکساندریا که میگیم مثلا جزء چیز بوده، مثلا الکساندر دی گریت مال کجا بوده؟ مال الکساندریا بوده درسته؟
فکر کنم بله
اونجا بوده، این به دیدگاه ما میشه مصری ولی مصری نبوده، یونانی بوده، اون ور آب که برین مدیترانه یونان، این ور آب بیاین مصره. خب دیگه که وارد این بحث نمیشن، بله هستن یه چیز ریاضی قدیمی هستن. بعد سوال بعدی، خب من ایمیل جادم، این من نمیدونم چرا دوباره این سوال میکنم، من ایمیل
خیلی
هم
از من میپرسن دیگه، من بیچاره کردن رو این قضیه.
آره نه آدرس رو خب من نوشتم، من کسی بهم ایمیل نمیزنه، اون آدرس نوشتم Sunday morning with Dr. خسروانی @yahoo.com. در مورد ویدئویی که تلگرام اشتراک گذاشت نیروی هوایی آمریکا و یوفو، خوب که سوالیه این، این یه ویدیو من گذاشتم رو تلگرام در مورد نیمیتس و پرینستون، دو تا از ناوچه های مال امریکاست در 2004 و 6 و اینا یه انکانتر با چیز داشتن با یوفو، این قضیه اون سوال برنامه بود که دوستان رده 2 افتاد، برای همین من راجعش صحبت نکردم، تیک تک های فضایی، این الان ویدیوش در اومده، چند تا از اینا اومدن بیرون از نیرو دریایی، دیدن اینا دارن اطلاعات رو محرمانه میکنن، هیچ نمیخوان درز بره، اومدن بیرون از نیرو دریایی، افشا کرده بودن که آقا این نه این ویدیو اینطوری نبود، کیفیتش بین بعدی نبوده، اینو دستکاری کردن، تصویرش بسیار واضح بوده، آخه شما برای چیز F-18 سوپر هورنت، این هواپیما که مال بوئینگ هم هست اتفاقا، این هواپیما سیستم ردیاب و تصویر برداری هم مرئی داره هم مادون قرمز، کیفیتش هم خیلی بالاست، اون چیزی نیست که پخش شد تو تلویزیون و تو همه اخبار، اون چیز گرانول گرینی بود که بعدا دستکاریش کردن کیفیت رو بیارن پایین. بازم تازه تو اون تصویر گرینی هم میدیدین که یه چیزیه، یه شکل بیزی شکلی داره تقریبا، بعد شروع کرد به چرخش 90 درجه. این اصلا قوانین ایرودینامیک غلطه، اصلا همچی کاری. اولا که هیچ نه بال داره نه دوم داره، هیچی نداره، وسیله پروازی به اون مفهوم دیدی که ما داریم نداشت این موجود، این موجود پرنده یا هرچی هست. و در حین پروازش شروع کرد 90 درجه چرخید. این حرکت اصلا غلطه از نظر ایرودینامیکی، برای اینکه شما مقاومت هوا یه دفعه درگ یه دفعه چندین برابر میشه، باید سرعتتون کاهش بده یا خیلی داغ میشین. نه داغ شد نه سرعتش کم شد، اصلا هیچ چیزی بر اساس قوانین فیزیکی که ما میفهمیم کار نمیکنه این چیز. بعد آقای نیل دیگراس تایسون میگه که خب حالا چی، مثلا اینم دیدیم، این که معلوم نیست که این فضایی باشه. میگم واو دیگه، این آقا شورش در آورده. واو دیگه از این واضح تر نمیتونیم بگی این چیزی نیست که ما درست کردیم. شما چیزی نمیتونید درست کنین که با مفاهیم ماورای فیزیکی که میفهمین. نمیدونم اینو یه موقع من اشاره کردم، چیزی که شما الان متوجه میشین، ما متوجه میشیم بر اساس فیزیکی که ما امروز میفهمیم، درست یا نه؟
بله بله.
اگر برعکسش فکر کنین خیلی آسان تر، اینجوری عقب برگردین، برین مثلا به 500 سال قبل، زمان مثلا گالیله، قبل از گالیله که هنوز چیزای بیسیک که مثلا دینامیک کنه میفهمیدن، شما بهشون راجع به نسبیت عام یا سینگولاریتی سیاه‌چاله بهشون بگین، چی میفهمن؟ فکر کنم مثلا حجب داری میگی یا بیمار روانی شدی مثلا، مهمل میگی تو غیر از اینه؟ یا بهش بگی من یه چیزی دارم جیبمه که وقتی میذارم مثل دارالعلوم همه چی رو بهم جواب میده. میگه آقا شوخی نکن، با جن مثلا چیز داری، مثلا جادوگری، مثلا آتیشت میزدن اون موقع زمان چیز روم، چی میگن این کاتولیکای اون زمان، اگه شما از این کارهای عجیب غریب میکردی حتما آتیشت میزدن، میگفتن جادوگری. غیر از اینه؟
نه دیگه، همین کاره
دقیقاً. به خاطر چی؟ برای اینکه وقتی مفهوم تئوریکش، مفهوم عقلیش رو نمیدونین، همه چی براتون معجزه آسا به نظر میاد یا جادو به نظر میاد. اینه که در حال حاضرم این چیزی که ما الان ویدیوشو داریم به نظر معجزه آسا میاد. منتها ما حداقل یک آگاهی به این مسئله رشد تکنولوژیکی پیدا کردیم در این 100-200 سال اخیر. چیزی که امروز نمیفهمیم دلیل نیست که حتما یک چیز مهملی باشه. ما تکنولوژیشو نداریم، این رو شعورشو پیدا کردیم تا الان. آتیش نمیزنیم کسی رو بیاد بگه مثلا این چیه، پس این خلبان نظامیه، تمرینش دادن که بره شکار کنه هواپیمای دیگر رو. وقتی اینو دید همینجور دهنش وامونده بود، میگفت این چیه دیگه. بعد تازه شتاب میگیره که اصلا مفهوم شتاب معنی نداره برای همچی چیزی. اگر به حرکاتش، من در اون ویدیوشو کامل دیدم، میاد چیکار میکنه؟ از یه نقطه شروع میکنه، با یه سرعت ثابت میره یه نقطه که بده ترمز میزنه، دقیقا در نقطه ترمز میزنه. این با هواپیما شما نمیتونه همچی کاری بکنین. دیسلریشن اکسلریشن نیاز به زمان داره، ولی شما جی فورسی که به طرف میدی میکشه طرفو، اون سرنشین اون وسیله، درسته یا نه؟ من شما نگو فرض بکنید مثلا با اتومبیلتون، مثلا تو این مسابقات ایندیانا، مثلا ایندیانا 500، مثلا با فرمول 1، مثلا داری با سرعت 200 کیلومتر در ساعت میری، میخوری به کجا؟ این دیوارهای بتونی کنار جاده، مثلا ماشین له میشه، درسته؟
بله.
این به خاطر چیه؟ به خاطر اون شتابیه که دیوار بتونی به اتومبیلتون وارد کرد، که شتاب منفی، البته که سرعتتون رو ساکن به تبدیل به ساکنتون که از 200 کیلومتر در ساعت رسیدین به 0 کیلومتر در ساعت، چون دیواره که نمیتونی رد بشین، درست؟ مفهومش اینه که به طور قطعی شما چی شد؟ سرعتتون به صفر رسید. حالا چرا شتاب بی‌نهایت نیست؟ به خاطر اینکه ماشین داره له میشه یواش یواش، در چند میلی ثانیه شکل ماشین کوتاه میشه، طول ماشین همجور له میشه میرسه به اون اتاقکتون. اصلا ماشین امروزی رو بهتون بگم، قبلا هم میگم یه جای اشاره کردم، اصلا اینجوری درستشون میکنن که ماشین قسمت جلوش له بشه. چرا اینجوری درستش میکنن؟ به این دلیل درستش میکنن که نمیخوان اون مومنتوم یا اون اندازه حرکت به شما وارد بشه، به سرنشین وسیله نقلیه. اتومبیلای قدیمی میمردن مردم، چرا؟ برای اینکه انقدر محکم درستش میکردن، وقتی تصادم میکردین تمام اون انرژی حرکتی رو به سرنشین میداد، این باعث میشد طرف له و داغون بشه داخل و وسیله نقلیه. الان اینطوری درستش نمی‌کنیم ماشینا رو، عمدن درست می‌کنیم که له بشه جلو و اتاقک سالم بمونه. این تکنیک امروزیه. بله خب بزنم سوالی هم بود یا نه. چه وسایلی میتونن خروجی UPS باشن؟ یعنی چی؟
منم نفهمیدم.
UPS که چیز باتریه، سیستم باتریه، میدونین که سیستم باتریه که برق امرجنسی، برق اضطراری براتون تولید میکنه. سیستم مثل جنراتور نیست، با روش تکنیک های الکترونیکی شما میتونین امواج AC درست کنین 60 هرتز یا 50 هرتز بس به محلتون داره. من تو امریکا 60 هرتزه. این برق باتری رو تبدیل میکنش بشی به برق AC و برق AC شما میتونین به هر چیزی که ACه، پریز تو پلاگش رو که بزنین کار میکنه، بنابراین مشکلی نداره. اگر که نوعی باشه که من فکر کنم سوالشون یکم تکنیکی حالا ولی توضیح میدم، اگر که از نوع کیفیت پایین باشه این بهش میگن شپ سینوسی، امواجش دقیقا سینوسی نیست، یه مدل مثلثیه بهش میگن triangle wave، میان کلیپ میکنن سراشو. وقتی یه مثلث رو سراشو کلیپ کنی یکم نرمش کنی شبیه یکم حالت سینوسیه. فرکانسش هم میگیرن 60 هرتز که بشه تقریبا معادل همون چیز، ولی خیلی کیفیت بالایی نداره. برای چیزهای های فای و کیفیت بالا مثلا صوتی این کار رو نباید بکنین، خوب نیست براش، مثلا چون یه نویز میفرسته تو شبکتون. ولی برای کارهای مثل مثلا دریل برقی، نمیدونم اپلاینس یا مثلا کامپیوتر هم حتی چون توش صافی داره، فیلترهای چیز داره تو ورودی برقش، وارد کامپیوتر نمیشه. برای مشکلی من فکر نمیکنم با UPS داشته باشه. اگر سوالشون این بوده، اگر چیزی بوده لطفاً بعدا توضیح بدن من جواب میدم، ولی فکر کنم سوالشون همین بوده، چون داره شبیه سازی میکنه. وقتی کیفیت اون دستگاه UPS تون پایینه میاد شبیه ساین ویو و برق شهر رو درست میکنه، نه دقیقا اون نیست، یکم هارمونیکای دیگه هم داره ضمناً. ولی اگر تمیز ساین ویو درست میکرد دقیقا هیچ فرقی با برق شهر نداره، چون همونه دیگه، ما ریاضیاتش یکیه. خلاصه این هم جواب ایشون. خب نزدیک های آخر برنامه هستیم، اگر سوال دیگه هست لطف کنین الان اشاره کنین یا
دیگه سوال خاصی نیستش.
بله خب بسیار سپاسگزارم از این فرصت که
من هم از شما سپاسگزارم.
امیدوارم یک کم آموزنده بوده، حالا البته میگم جنبه ریاضی داشت یک کمش
از یک کم هم بیشتر آموزنده بود.
بله
از یک کم هم خیلی بیشتر آموزنده بود.
متشکرم سپاسگزارم از لطفتون. بله دوستان اگر بازم اگر سوالی براشون بود، من سعی کردم تا اونجا که ممکنه به کامون سنس و حالت تجسمی براشون یه جوری بکنم که نیاز به اون ابسترکت ریاضی نباشه، ولی کن مطلب همینی که گفتم. اون چیزای دیگه هم بود می‌خواستم اشاره کنم راجع به تابه وایرشتراس، اون دیگه یکم اضافه میشه، ولی حالا یه مدت یه موقع دیگه اون رو اشاره می‌کنم. و اگر سوالی داشتن لطفاً پست کنن یا رو
فقط یه بار دیگه ایمیلتون رو بگین که این دوستان از من هی نپرسن.
بزن یه بار دیگه خودم هم نگاه کنم، چون اسمش آدرسش یکم اینو چند تا ایمیل من تا حالا گرفتم در این آدرس.
به
رستش کجا در میاد اینجا؟ بله آدرسش میگم sundaytalkwithdrkhosravani@yahoo.com. دوباره حالا باز پستش میکنم روی چیز همین آنسوی افق رو تلگرام.
من دیگه از من نیام بپرسن.
بله خوش بگذره مسافرتتون. حالا
بله دیگه سپاسگزار.
در مورد اون ویدئویی هم حالا میتونیم یه صحبت کنیم. آرتی جان اشاره کرد که ممکنه برنامه بذاریم مشابه برنامه‌های دیگه شون حالت تصویری داشته باشه، اون خیلی کمک میکنه از تجسمی و اینا. من البته باید یه آماده سازی بکنم، بعد یه وایت بورد یه چیزی بذارم که بتونیم مثلا یه چیزی بکشیم یا تصویر رو بیاریم تو صحنه.
بله.
مثلا حرفای سیاسی و اینا نیست که فقط صورت منو ببینید کافی نیست، بعد تجسم بکنیم اون چیزایی که میگم.
بله.
در نتیجه حالا یه آمادگی یه کارایی بکنیم پیش مقدمه که بتونیم برای امیدوارم برای آینده برای ماه آینده شاید بتونیم تصویریش کنیم.
حتما من در خدمتتون هستم. قربان شما، بدرود میگم به شما و تو شنونده عزیز.
I'm going to do a song now that I always loved as a little girl and always used to make me cry. And I want to sing it for you guys tonight. And it's called Without You.
Story goes, you always smile, buddy.